سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک و تهنیت دارم دهه مبارکی فجر، به ویژه 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی. تبریک و تسلیت دارم 40 روز سالگرد مرد بزرگ جهاد اکبر و جهاد اصغر، شهید عزیز ما شهید سلیمانی و همچنین شهید ابو مهدی و همراهانشون که به دست شریرترین حکومتی که در جهان هست به شهادت رسیدن. ما از پس فردا وارد 42 سالگرد پیروزی انقلاب شد. انقلاب 42 ساله میشه. ما برای چی انقلاب کردیم؟ برای اینکه قوی بشویم تا بتوانیم اسلام و احکام اسلام رو پیاده بکنیم. انقلاب ما برای قوی شدن بود. وظیفه ما برای قوی شدنه. ما اگه بخوایم قوی بشویم باید واقعیات رو بشناسیم. برای شناخت واقعیات باید کاستی های خودمون، کمالات خودمون، داشته های خودمون، نداشته های خودمون رو بشناسیم. نمیتونیم واقعیت رو انکار کنیم. از یک طرف دشمن ماست که تمام تلاشش اینه که واقعیات رو برعکس کنه. تمام محسنات ما، داشته های ما رو انکار کنه و تمام نقایص ما رو بزرگ کنه. از طرف برخی از خود ما هستیم که تلاش داریم واقعیت رو انکار کنیم و نداشته ها و کاستی ها رو چشمون رو بهش ببندیم. اما اگر ما بخواهیم قوی شویم باید واقعیت رو انکار نکنیم. شناخت واقعیات ارزش بسیار مهمی است، چون ما اگه کاستی های خودمون رو شناختیم، مشکلات خودمون رو شناختیم، دنبال راه حل میریم، برنامه ریزی میکنیم، سیاست گذاری میکنیم تا اینها رو برطرف کنیم. اما اگه نشناختیم خب نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته. متاسفانه یکی از واقعیاتی که در جامعه ما هستش، ما باهاش درگیر هستیم، واقعیتی است به نام فساد. گروهی در کشور ما فساد میکنن. این فساد که در سیستم اداری ما هستش، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی. گروهی فساد میکنن، تجاوز میکنن به حقوق مردم، مردم رو از حقوق خودشون باز میدارن. گروه ویژه خوار که امکاناتی در اختیارشون هست یا حالا امکانات دولتی، منصبی، امثال اینها، یا پول دارن یا میدانن چجوری قانون رو دور بزنن و در بستر قانون سوء استفاده بکنن و فساد بکنن. این واقعیتی است که من و شما نمیتونیم چشمونو بهش ببندیم. اما یک مسئله دیگه این وسط هست. ما با گروهی طرف هستیم که محافظه‌کارن یا مصلحت اندیش خیالی هستن. توصیه میکنن که نسبت به این قضیه سکوت کنید. نفع ما در سکوته. اگه شما مثلا این رو بیان کنید علیه انقلاب حرف زدید، ضد انقلاب هستید، چه از این حرفا. من نمونه فقط میخوام خدمت شما نمونه لواسان رو مثال بزنم که خودمون درگیر هستیم، در جزئیاتش قرار داریم. ببینید چه اتفاقی افتاد. در سالهای متمادی اولین نمونه تخلف آشکار در سال 67-68 انجام شد در لواسان. بعد کم کم ادامه پیدا کرد، در دهه 80 اوج گرفت و عملا در برابر این اتفاقی که افتاد، کلاک رو دیگه همه شنیدید دیگه. کلاک از اعتبار قوه قضاییه هم استفاده شد و اعتبارش پای این قضیه عجیب و غریب از بین رفت. باستی یا به قول خودشون باستی هیلز یکی از جاهایی بود که شما زیاد اسمشو شنیدید و جاهای دیگر، فقط این دو جا نیست. خب میبینید که یه عده به راحتی آمدن در لواسان با زد و بند، با استفاده از قانون، با سوء استفاده از قانون، با همکاری مراجع دولتی آمدن سوء استفاده کردن. در لواسون قانون اینه، قانونی که شورای عالی شهرسازی گذاشته، به دلیل اینکه منطقه خاصه برای از بین رفتن خاک و آب، شما بیش از 3 طبقه حق ندارید بسازید و بیش از 450 تا 500 متر حق ندارید زیر بنا داشته باشید. و خب اینا اینو رعایت نمی کردن. 2000 متر، 3000 متر، 4000 متر میخواستن بسازن. یه بخش کار بودا، بحث زمین خاری، بحث کوه خاری، بحث تپه خاری. الان گفتن در قزوین خیابون خاری هست، در لواسون ما هم هست خیابون خاری. خب انجام میدادن، به راحتی هم انجام میدادن، حکم میگرفتن، در دادگاه میرفتن، با شهرداری هماهنگ میکردن، نمیدونم با جای دیگه هماهنگ میکردن، با ثبت هماهنگ میکردن و اتفاقات بسیار ناجوری که در منطقه لواسان افتاد. خب برادر من، خواهر من، یکی از اصلی ترین وظایف ما امر معروف نهی از منکر دیگه. حفظ نظام مگه معروف نیست؟ امر به حفظ نظام مگه واجب نیست؟ مگه عدالت، امر به عدالت واجب نیست؟ چرا ما سکوت کردیم؟ نهی از منکر مگه واجب نیست؟ حاکم شدن اشرار مگه یه امر منهی نیست؟ چرا ما نسبت به این قضیه سکوت کردیم که یک عده انسان اشراف پولدار که نوکیسه بیان و خب منطقه را به مال خودشون بکنه؟ این فیلمی که الان قبل از جلسه گذاشتن دیدید دیگه، به گونه ای که مردم محلی برن کنار. و وقتی که نسبت به این قضیه اعتراض میکردی که این قضیه، این اتفاق اتفاق خوبی نیست، کاملا خلاف موانی همه چیز ما هستش، جوابی که به ما میدادن چی بود؟ به شما ربطی نداره، بعد شما چه کار داری؟ امام جمعه هستی، بشین کار خودتو انجام بده، به تو چه ربطی داره؟ بحث اخلاقی بکن. من عرضم اینه، در این جلسه میخوام به یه نکته اشاره کنم. در کنار مفسدان، متخلفانی که کار رو انجام میدادن، ما با یه گروه دیگری هم مواجه شدیم، گروهی که مصلحت اندیشی خیالی داشتن، محافظه‌کاری داشتن، میگفتن ما نباید این مسائل رو افشا کنیم، نباید این مسائل رو بیان کنیم، اگر بیان کنیم شما ضد انقلاب هستید. این تعبیر هاست که من شنیدم ها، یعنی یه گروهی که من این گروه خیلی خطرناک میبینم، گروهی که با ماست، همراه ماست، اما میگه نکن، گروه بسیار خطرناک. و وقتی که حرف میزدی با شما برخورد میکردم. خب ببینید در لواسان چنین اتفاقی افتاد. یه اتفاق دیگه هم اخیر افتاد، دیدن دولت که فعلا سوار کار خودش نیست، اصلا به کار روزمرهش هم نمیرسه. قوه قضایی هم که درگیر مسائل مهمه، نیروهای امنیتی هم که درگیر مسائل مهمه، دور هم جمع شدن، گفتن تا سال 1400 ما باید هرچه میتوانیم جیب خودمون پر کنیم، هرچه میتوانیم جیب خودمون پر کنیم. تخلفات عدیده، ساخت سازها با رشوه‌های کلان، گزارش‌هایی که مردم فقط به من میدادن، 3 میلیارد رشوه، 3 میلیارد و نیم رشوه، فلان دلار رشوه. وقتی هم که اعتراض میکردی این چه وضعشه، یکی از جوابهای کلیشه‌ای که به من میدادن میگفتن فعلا در اولویت ما نیست. که البته برادران سپاه تو اولویتشون گذاشتن و با چند ماه بررسی دیدن که عجب افتضاحیست که خب این دستگیری‌های اخیر اتفاق افتاد، که حالا ایشالله الان باید بزنیم یه ذره زمان بگذره، برخی چیزا رو نمیشه گفت. خب اتفاق مهمی که افتاد و اتفاق بدی که افتاد اینی که در کشور ما متاسفانه فساد واقع شد و ما هم چشممون رو فساد بستیم. یا الله شما خود چشممون رو به فساد بستیم، من فقط نمونه لواسان رو برای شما مثال میزنم. و اتفاق بسیار خوبی که افتاد در یک سال اخیر اینه که یک گروهی آمدن گفتن ما چشممونو به واقعیت نمیبندیم، انکار واقعیت نمی کنیم، حاضر شدن هزینه‌شم بدهن. الان اینجا شده که کلاک خوابید، به زودی خبرهای بسیار بهتری میشنویم، باستی به زودی خبرهای خوبی میشنویم، در شهرداری لواسان اعضای شورای شهر چند نفرشون شهردار معاون فلان فلان دستگیر شدن و هرچی هم امیدوار بودن که زودتر قضیه فیصله پیدا کنه فیصله پیدا نکرد، فقط به خاطر اینکه یه عده وایستادن مطرح کردن و بعد هم البته اطلاعات سپاه خوب اومد، قوه قضاییه هم خوب اومد. پس میشود اسم اینو گذاشتن روایت فتح. اگر یک عده پای انقلاب، پای مبانی انقلاب، پای عدالت، پای مبارزه با فساد بایستن میشود. در لواسان ما میگفتن محال است، کلاک حکم قطعی است، دست نمیتونی بزنی، دست بزنی ما میدونیم با تو، حرف بزنی میدونیم با تو، و دیدیم که میشود. فقط یک خواهش دارم تو این وقتی که من از شما دارم، از شما جوانان عزیز یک خواهشی دارم. ببینید اتفاقی که در لواسان افتاد، فساد بدی شد، یا در جاهای دیگه که حالا هفت سنگان دیدید بحثایی که در جاهای دیگه شد، برخوردی هم که الان داره میشه، ما با مفسد داره با. ما باید منافذ فساد رو ببندیم. بستن منافذ فساد در کجاست؟ در مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی که ریل گذاری میکند، عدالت رو در قانون نهادی نمیکند. مجلس شورای اسلامی است که با قانون شفاف منافذ فساد رو میبندد و این مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمیتواند انجام بدهد. ما باید به سمت مجلسی برویم که بتونیم این کار انجام بده. خواهشم از شما اینه که اگر میخواهید این نهضت، این روایت فتحی که الان امروز نشستیم ادامه پیدا کنه و انشاءالله فتحی که لازمه گام دوم انقلاب اسلامی است به سرعت بیشتری انجام بشه و عدالتی که پرچمش بلند شده به هیچ وجه به زمین نیفتد، باید نسبت به مجلس حساس بشیم. اگر حساس بشیم کار حل تموم شد.
اینجا 15 دقیقه تموم شد.
خب نه دیگه، ما دیگه بیشتر از این حرف نمیزنیم. یه دقیقه مونده. یه پون بعد از این بریم. خب بسیتی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از حاج آقای لواسانی و در خدمت استاد رائفی پور هستیم. دوباره با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و تبریک و تسلیت محضر شما بزرگواران. مقدمات رو کنار میذارم، سریعتر عرضم رو شروع میکنم. سعیم بر اینه که فرمایشات بزرگواران رو در واقع، یعنی همه عزیزان، همپوشانی نداشته باشه، یعنی اشتراک نداشته باشه، بتونیم کمک کنیم و بحث برای جا افتادنش. از این جهت من ترجیح میدم روی بحث‌های ساختاری و نهادی مقابله با فساد پیش برم. ببینید یه بحث خیلی مهم وجود داره، من یه گریزی میزنم به صدر اسلام و اینکه چطور از انقلاب نبوی به دست عقل کل هستی، کیسترین، سیاستمدارترین مخلوق خدا، 50 سال بعد عاشورا خلق میشه. اگر یک نگاه دقیق و عمیق روی قرآنم بنوزیم، میبینه ما نزدیک 1000 آیه قرآن در مورد بنی اسرائیل، 900 تا 1000، 1/6 قرآن در مورد بنی اسرائیل. کتاب معجز و مختصر قرآن بنابر اطاله نداره، تکرار نداره. اونجا هم پس داره یک حرفی رو میزنه. اونجا وقتی نگاه میکنه میبینیم که انقلاب حضرت موسی از آن برخورد شگفت‌انگیز و هیجان انگیز با فرعون، غرق شدن فرعون، به قولی سکانس هالیوودیه این ماجرا، تبدیل میشه به بت پرستی و گوساله پرستی. چه اتفاقی میفته؟ یعنی در واقع چه روندی شکل میگیره که این مسئله به وجود میاد؟ من معتقدم بخش قابل توجهیش اقتصادیه. اصلا شما یک نمادی تحت عنوان قارون بر این مسئله دارید. قرآن هم تأکید داره کان من قوم موسی، از قوم موسی بود. و این آدم و آتیناه من الکنوز، ما هم پول دارش کرده بودیم. ایراد الان قارون فساده؟ یعنی مثلا پول کسی رو دزدیده؟ نه، یعنی هیچ جا همچین برداشت نمیشه. قارون حتی میدونید که آدم مثلا تاجر و هوشمند و باهوشی بود، از اون رانتای انقلاب حضرت موسی استفاده کرد، منتها علیه فرعونیا استفاده کرد نه علیه قوم موسی. این بلاها که نازل میشد خوب بلد بود بره از اون در واقع باگایی که وجود داره استفاده بکنه و مثلا گندم ذخیره کرد. فرعونیا گندم نداشتن، یک کاسه گندم و یک کاسه طلا عوض میکرد. جوری شد میگه کلیدای گنجینه‌ها اینو مردای قوی هیکل هم میکردن. اما توی سبک زندگی تغییر پیدا کرد. یعنی این سرمایه‌داری به خاطر اینکه نظارت برش نبود، به خاطر اینکه قواعد و قوانین درست حسابی اونجا نبود و هنوز انقلاب نوپای حضرت موسی به این مسئله نرسیده بود، یه اشرافیتی به وجود آورد. قارون روی تختی راه میرفت، چهار نفرم زیر تختش رو میگرفتن میبردن. و جالبش اینجاست که مردم وقتی نگاه میکردن گفتن انه لذو حظ عظیم، آی قرآن عجب حالی میکنه، ما بدبخت شدیم بیچاره. همین سیکل، همین مدل در انقلاب پیامبر هم به وجود میاد. شما اگر میخواهید ببینید عاشورا نتیجه چیه، عاشورا یک نتیجه استضعاف فکری و استضعاف مالی، یک عده ضعیف نگه داشته شدن چون اینا فقیر ماندن، مستضعف ماندن، اینا بدهکار بودن، اینا گشنه بودن. شکم گشنه رو دیگه نمیتونستی براش آیه قرآن بخونی. این هشتش گیر و نهش بود. چرا این تضاد طبقاتی به وجود اومد؟ چرا شاهد این فاجعه در ضریب جینی در خدمت شما عرض بکنم جامعه بعد از پیامبر هستیم؟ به خاطر اینکه قواعد و قوانینی ساخته شد که اساساً تضاد طبقاتی می ساخت. یه دست صحابه پیامبر که در موردش مثل زبیر ما داریم، مازال از زبیر نشانه دوامه دیگه، یعنی من اهل البیت مثل سلمان بودن، به یه مرحله میرسن که امیرالمومنین در مقابلشون میفرماد قاتل و مقتول کلاهما فی النار، قطعا جهنمیه. ما بهتره به نظرم به دستگاه زبیر سازی فکر کنیم، به سیستم لواسان پروری، هفسنگان پروری، کلاک پروری. هر شهری بری یه دونه از این مناطق داره. شما میری کرمان وسط کویر، میبینی بین کرمان و ماهان یه بنده خدایی که از دنیا رفت اومد یه برنامه به اینا داد، گفت نمیدونم هشت باغ هشت بهشت نمیدونم چی چی، وسط کویر ویلا ساختن. یعنی یه بحث زمین ها رو ارزونتر خریدم گرونتر فروختن، یه قصه هایی داره. خب خیلی عجیبه ها، یعنی شما مثلا شمال میری ویلا میبینی تو کوهستان میبینی، خیلی براتون عجیب میشه. سطح کویر میبینی. حتی یادم یکی از این خونه ها من نگاه کردم شیروانی ساخته سطح کویر. خب این دستگاه و سیستم رو باید دریافت. چطور میشه که جامعه نبوی که میگه وقتی مهاجرین رفتن خونه انصار، اینا خونه هاشون رو با هم نصف کردن، ایثار تا این حده به جامعه تبدیل میشه که فرزند پیغمبر خدا رو تیکه تیکه میکنن، کسی هم ککش نمیکشه، عادی هم این کار رو انجام نمیدن. خب این اتفاق رو زمین افته. نه ما تو مدیریت از پیامبر جلوتریم، همچه ادعایی که نمیتون بکنیم ها، و دشمن قدرتری هم داریم، دشمن قدرتری هم که دقیقاً به همین سازوکارها سواره و مطلعه، میدونه. این حرف رو من نمیذارم، نتانیاهو تو جلسه هیرینگ کنگره میگه، شما دیدید چی میگه؟ میگه برای مردم ایران به واسطه رسانه ها تصاویر خانه های استخدار پخش کن. میگه بیورلی هیلز بیاد بهتشون بدید، اسم میبره، میگه بیاد خونه های بیورلی هیلز رو نشون بدید که اینجا اومدن بدلش رو زدن شد باستیلز. یعنی هم رسانه تو نشون بده، بعد یه دونه نمونه ابجکتیو عینیشو بسازید، اونجا انتظایی رو مغز تو کار میکنه، بعد تصویر سازی، بعد تو عینا میبینی، بعد اون موقع است که یه لحظه یه حسی درت به وجود میاد که اون حس خیلی بدیه، انه لذو حظ من تو میگه انهم لذو حظ عظیم. آقا عجب حالی دارن میبرن، کلا سر ما رفت. انقلاب موسی فقط بدبخت بیچارهش ما بودیم، گشنگی ها فقط برای ما بود، تیر و ترکشاش مال ما بود، اشغالش مال آقایون شد. چطور این اتفاق میفته؟ شروعش از مباحث اقتصادیه. تضاد طبقاتی شکل میگیره به صورت قاعدمند و قانونی. یک عده از صحابه پیغمبر حقوق بیشتری گرفتن. چرا؟ چون صحابن، همین، سهمیه داشتن. در حالی که نگاه قرآن دقیقاً عکس این بود. یعنی چی؟ یعنی اگر شما ربطی به پیغمبر داشتی دو برابر باهات حساب میکردن. اگر همسر پیغمبر میبودی خطای از سر میزد دو برابر حساب. اینجا اگر صحابه پیغمبر بودی و ربطی به پیغمبر داشتی حقوق بیشتر میاد. تو فیش حقوقی صحابه پیغمبر بودن اثر داشت. زودتر اسلام آوردن اثر داشت. عرب بودن اثر داشت. مشارکت در فتوحات اثر داشت. وقتی سخنران فتوحات غیر اسلامی ما رو گوش کنید. برای همین آقایون میل داشتن کشورگشایی کنن. درصد میگرفتن. اصلا کاری نداشت ارمنستان میخواد مسلمان بشه نشه. میگفت جزیه رو بده بیاد فقط. پولو بده بیاد. آدمایی که روی کرده فرهنگی و تبلیغی اسلام داشتن اینا کاری نداشتن. میگفتن چی بی؟ یه نظامی صرف بذار، یه خالد ابن ولید بذار شخم بزنه بره جلو. یه سعد ابن ابی وقاص بذار شخم بزنه بره جلو. صحیح بخاری میگه، بارها عرض کردم، طبقات ابن سعد میگه، یه صحیح بخاری صحیح‌تر اهل سنت کتابی نداره، میگه زبیر ماشینای شاسی بلندش به کنار، شتراش، SUV و سدانش به کنار، اسباش، خانومایی که داشت به کنار، خونه‌هایی که داشت به کنار، اوایدی که از زمین‌های کشاورزی میرسید به کنار، اوایدی که از فتوحات هم میرسید به کنار، فقط موقع مرگ 59 میلیون درهم پول نقد داشت تو خونه. 59 میلیون درهم یعنی 5 میلیون 900 هزار دینار. هر یه دینار 425 صدام گرم طلا، 24.5 تن طلا تو خونش بود فقط. امروزش کنیم سلطان سکه. سوال کلیدی بنده اینه، اگر من و شما حضرت عباسی روسه میدونستیم طلا میخواد گرون بشه، سکه گرون بشه، سکه نمیرفتیم بخریم؟ میخریدیم یا نه؟ دیدید؟ یعنی اینجا سیستم شکل میگیره، ساختار شکل میگیره، قواعد و قوانین شکل میگیره. ساختار سازی، نهاد سازی به سمتی است که این تزه منابع محدودن. وقتی این 100 تا سکه برد، اگه قرار بود هر کسی یه سکه ببره، یعنی 99 تا دیگه تعطیل. اون 99 تای دیگه چه بلایی سرشون میاد؟ اون 99 تای دیگه میشن آدمین. از چه نظر؟ یک، برای او کار میکنن. دو، متأثر از رسانه های اون. شما میبینید کانال های تلگرامی، پیج های اینستاگرامیه. معاویه چی کار کرد؟ همه پیج های بالا 1.5 میلیون، 1 میلیونی رو خرید. کانال های تلگرامی 1.2 میلیونی رو خرید. درست شد؟ سلبریتی ها رو جذب کرد. شعرا میگفتن اون موقع، همه رو با دلارهای بیت المال خرید. کار به کجا میرسه؟ که امیرالمومنین وقتی به شهادت میرسه در مسجد کوفه ضربت میخوره، خبر میرسه به شام، مردم شام میگن علی تو مسجد چیکار داشت؟ علی که مسلمان نبود، نماز نمیخون، کاری داشته اونجا؟ چه تضمینی به من میده همین الان اتفاقی نیفته؟ نیفته، افتاده. حالا من خبر دارم مثلا یک مجموعه دولتی دور افتاده، بسیار از کانال‌های تلگرامی رو خریده برای انتخابات. چه اتفاقی میفته؟ اونی که پولدار شد قدرت رو به دست میاره. چرا؟ چون خوب خرج کرد تو انتخابات. رأی میاره. چون رأی میاره قانون میسازه، دفعه بعد بهتر میبره. چرا؟ چون ریل گذاری کرد تو مجلس. قانون میذاره تو دیگه نمیتونی بری باش رقابت بکنی. در مجلس ما چه اتفاقی افتاد؟ این آقایون اومدن گفتن ما کلی از ورودی ها رو باید جلوشو بگیریم. درسته؟ نه، چطور جلوشو بگیریم؟ رقبامون. آقا کلی آدم شورای نگهبان مچل شده، مسخره شده، بعد بشینه 100 نفر 10,000 نفر ثبت نام میکنن، کلی آدم بررسی کنه، وقتش گرفته میشه، هزینه به تولمان بودن، چیکار کنیم؟ آقا این 10,000 تا نباید ثبت نام کنن، 1,000 تا باید ثبت نام کنن، چیکار کنیم؟ راه درست آزمون بذاریم، برو امتحان بده ببینیم روانی نباشی وقتو اصلا داری میای به عنوان نماینده مجلس میای شرکت میکنی، ها سلامت عقلانی داری؟ مثلا چیزی در مورد حکمرانی میدونی؟ قانونگذاری میفهمی یعنی چی؟ قانون اساسی رو امتحان ازش بگیردیم بابا رو بنده خدا رو، درست شد؟ ها؟ نه گفتن چی؟ گفتن مدرک ارتقا پیدا کنه به چی؟ به ارشد. خب کلی از خودشون لیسانس داشتن، راه داره کسایی که یه دوره نماینده بودن یه مدرک محسوب میشه. مصداق اینه که اون که امروز قدرت دستشه، شما چند تا نماینده مجلس، چند تا روزنامه رو میشناسی وقتی میری سراغش میگن مال فلان نماینده مجلس؟ پولش از کجا میاره این نماینده مجلس؟ پول این روزنامه رو از کجا میاره؟ یه نماینده هستی شما، ها؟ یه حقوقی داری، چه جوریه؟ درآمد شما از کجاست؟ این قواعد وقتی شکل گرفت، قدرتمند و حاکم میشن، مایدار و حاکم میشن، مایدار و قدرتمند میشن، ثروت و قدرت که به هم گره خورد، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. نباید گذاشت شکل بگیره. و این میشه که شما میخوای بری کار مقابله با فساد کنی، میبینی یک سری از افراد قانونی جلو شما میستن، میگن این کار نکنید. نکته آخرم که آقا جون تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ یه مش گشنه اومده بودن به جنگ، یه مش مستضعف فکری و مستضعف جیبی مالی، طرف اومد گوشواره دختر خانه رو کند، تاریخ نقل میکنه، داشت گریه میکرد، گفت چه گریه میکنی حالا؟ گفت شما عائله رسول اللهید. گفت میدونی داری میکنی؟ گفت من این نکنم یکی دیگه میکنم، گشنمه. خولی سر نمیبرد، اشتباه نکنید، خولی 4 کیسه طلا داشت میبرد، همین خولی اساسا اونجا اصلا سر نمیبینه، میگه این سر چقدر میارزه، مقدستر از سر ابو عبدالله. انتظار دارید آبروی انقلاب حفظ بمونه؟ انتظار دارید آبروی روحانیت حفظ بمونه؟ بچه پیغمبر رو تیکه تیکه کردن. برای همین یه آجام فرمودن ما هیچ هماهنگ نیستیم در مورد صحبت کردن با هم، شما بگم همین الان هم دیگه دیدیم، خب هیچ هماهنگی نداره. آقا شما اینو بگو، من دفعه آجام به اینجایش گفتم بذار این مطلب رو بگم، باید این ساختار و سازمان رو جلوش گرفت که شکل نگیره، که در مملکت جمهوری اسلامی ایران قوانین برای پول داراست داره تصویب میشه. پول داری آدم بکش، بعد زنه رو تو همون بزن بکشش، میای بیرون. پول داری برو تو تر، پول داری کلاس کنکور شرکت کن قبول میشی، پول داری شبانه برو دانشگاه، پول داری سربازی تو بخر، پول داری آقا کلی قوانین داریم که تو یه جور دیگه زندگی کنی. اینا واسه این بدبخت بیچاره هست. این اگه شکل گرفت چپ و راست هم نداره. برای این وقتی شما یهویی میاد تو بحث مقابله با فساد، میبینی شاخک چپ و راست فعال میشه، گوشا تیز میشه، از دو طرف موشک میسم. همین آقا میلاد وقتی رفتن سراغ بانک سرمایه، اولیو که زدن اصلاح طلب بود، درسته؟ دومی که زدن اصولگرا بود، یعنی مجموعه اصولگرایی نزدیکتر بود. خب اینا گیج شده بودن، گفتن اینا دیگه کیان؟ اینا از کجا شاخکاش فعال شدین؟ از کجا در اومدن یهویی؟ چرا چپ و راست رو میزنن؟ بعد شروع کردم گفتم اینا احتمالا مثلا از اسرائیل هن، اینا چون میگن اصلاح طلب اصول یه را دیگه تموم ماجرا، نمیدونم این شر بر را. نه آقا، مردشور چپ و راستتون رو ببره، ما انقلابیم، هیچ ارادتی هم به هیچ کدومتون نداریم.
ببخشید آقای رایفی پور،
چشم، ما ارادت داریم.
بنده تقریبا کار کرده اون
برگه‌های کوچیکی دارن که به بچه‌ها که به سخنرانا میدن که وقت شما تمومه. منم وقت دارم میام بالا، یعنی نشون دهنده اینه که وقت تمومه.
همون کاغذه، یعنی الان میبالا
دقیقاً همون کاغذه هستن. و واقعا معذرت خواهی میکنم، حرف رو قطع میکنم برای اینکه بس به چرخه این کارو انجام میدم. در خدمت آقای گودرزی هستیم، بازم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام دارم، وقتتون بخیر. خدمت شما عرض بکنم که یه نکته ای رو دوستان گفتن، من خواهم یه ذره تو مثالایی که امروز به خاطرش دور هم جمع شدیم بازش بکنم، و اونم سازمان فساد. صراحتاً میخوام خدمت شما عرض بکنم که حالا بحثای تاریخ اسلامش و اساتید واردترن میتونن صحبت بکنن که بعضی جاها رهبر جامعه هم زورش نمیرسه، اونا رو من سررشته ندارم خیلی در موردش صحبت نمیکنم، ولی مثالهایی وجود داره که رهبری صراحتاً وارد شده دورش نرسیده در کیس های فسادی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم. اما یک سری اتفاقات افتاده و زور اون اتفاقات رسیده. این قضیه لواسونی که حاجی لواسونی اشاره بهش کردن رو اگر ریزتر ببینیم، مثال های این چنینی توش زیاد داریم و شبکه فساد یا سازمان فسادی که اونجا شکل میگیره به یک قدرت عجیبی میرسه که واقعا رهبری ورود میکنه جدی و به نتیجه نمیرسه کار. مثالش کلاکی که حالا در موردش صحبت میکنه. من بخوام از زاویه خودم این سازمان فساد رو تفسیر بکنم و تحلیل بکنم، همون بحثیه که بارها با رفقا کردیم که ما تو هر پرونده‌ای وارد میشیم دنبال 4 تا زل میگردیم از همون اول و هی داریم پرسجو میکنیم و تحقیق میکنیم که به اون 4 تا زل برسیم. سرویس گیرنده یا اون سوژه اصلی پرونده که داره با یک سری روابط به یک ثروتی میرسه، سرویس دهنده‌ای که اون طرف میز نشسته و داره به اون فرد یا اون گروه اون سرویس رو میده، زیر ساخت‌های قانونی و باگ‌های ساختاری که وجود داره و این فساد رو روی اون بنا می‌کنن، و یک شبکه توصیه کننده ذی‌نفوذ دارای قدرتی که بیرون از این اتفاقه ولی به قول دوستان درصدش رو می‌گیره یا نفعای دیگه می‌بره و توصیه می‌کنه و کار رو پیش می‌بره. توی این شبکه فساد، توی این سازمان فساد، توی این زنجیره فساد، هر کدوم به هر حال مهمن، اما من میخوام بیشتر تأکید بکنم روی اون توصیه کننده‌ای که اتفاقا از جنس همون یاران حضرت موسی که انقلاب کرده اومده جلو و الان نشسته بیرون داره درصدش رو میگیره. این تو قضیه لواسون ما تقریبا پارسال همین موقع‌ها وارد شدیم. خب برای خودمون یه تحقیقایی کردیم تو حوزه معماری شهرسازی، می‌خوایم یه پرونده‌ای باز بکنیم. ما کلاً هم تو پرونده‌ها دو تا هدف کلی داریم، یه روبنایی مسئله‌های یک حوزه مشخص مثلا نظام بانکی، مالیاتی، معماری شهرسازی و و و. خب تو این حوزه هم تحقیق کردیم، گفتیم که خب مثلا تخلفات اینه، محیط زیست این اتفاق داره براش می‌افته، شهرسازی ما این اتفاق داره براش می‌افته، مسکن و زمین و اینها سرمایه شده واسه مردم داره این اتفاق میفته و و و. یه هدف زیربنایی هم همیشه داریم و اون هم پررو کردن مردم و درگیر کردن مردم برای سرشاخ شدن با این شبکه فساده که حالا اون رو اگر وقت بشه تو تایم بعدی یه ذره در موردش صحبت میکنم. توی ورودمون هم آجاها اگر یادش باشه ما رفتیم بعد از پژوهش‌ها و تولیدها و دوربین مخفی‌ها و مستند ساختن‌ها اینها شروع به انتشار که می‌خواستیم بکنیم، من یک جمعه ظهر گفتم آقا الان احتمالاً نماز جمعه است، یه توییت زدم خطاب به ایشون که ایشون فعال بود تو توییتر، من یه توییت زدم که آقای امام جمعه لواسان، من صفحه شما رو بالا پایین کردم، چرا در مورد مفاسد لواسان چیزی نگفتید، مثلا در مورد موضوعات مختلف صحبت کرد. یه نیم ساعت بعد آقا تو دایرکت اومدن و صحبت کردیم و نمی‌شناختیم از قبل هم دیگر. ولی من اولین چیزی که گفتم آقا الان شما سر خطبه ها مگه نیستین دایرکت توییتر چیکار میکنه که که ایشون گفتش که من امروز میخواستم استراحت کنم نرفتم نماز جمعه، این توییت شما اندازه سه تا خطبه از من انرژی گرفت. خلاصه ما اونجا تکلیفمون چون با همه مسئولین محلی روشن بود، تو تحقیقاتی کرده بودیم میدونستیم اینا چند چندن، حاجی‌ها رو نمیشناختیم، خواستیم ببینیم حاجی‌ها چند چنده با ماست یا بر ماست، که الحمدلله از اونجا این کنار هم بودن اتفاق افتاد و قدرت و توان ایشون هم اومد و کنار این حرکت قرار گرفت و امروز به نقاط مثبتی رسیدیم. و البته ایشون دیگه بعدها که با هم آشنا شد بیشتر آشنا شدیم، دیدم از قبل واقعا فعال بودن توی این حوزه، تو خطبه ها و غیره، تو مبارزه با فساد توی اون حوزه. ما دیگه شروع کردیم به جلو رفتن. خب توی اون دستبندی که واسه خودمون کرده بودیم از تخلفات، اون کیسای آقازاده ها رو رفتیم، شبنم نعمت‌زاده، اون اتفاقاتی که احتمالاً در جریانی، شروع تخریبش، بعد زوم شدن رو اینکه اساساً پولش از کجا آوردی، رسیدیم به پرونده دارویی و دادگاه‌ها و محکومیت ایشون، داماد شمخانی همینطور و غیره. من اون مثالی که برام مهمه رو میخوام بهش برسم. خب باستیرم که هممون شنیدیم و تصاویرش و قصه‌هاش رو شنیدید، یه زمینی که تغییر کاربری پیدا میکنه، اون شهرک ویلایی عجیب و غریب ساخته میشه و و و. ما یه کیسی داریم به اسم کلاک که قرار بود یک چیزی فراتر از باستی هیلز بشود، یعنی باستی هیلز 50 تا ویلای 2000 متریه، 128 هزار متر مربع، باستی هیلز 1 میلیون متر مربع و به 62 تا قطعه مجوز داده بودن و داشتن میساختن و میمدن جلو. خب ما وارد شدیم، اون چهار تا ضلعمون رو شروع کردیم به پژوهش کردن، رسیدیم خب این سرویس گیرنده یه خانواده ایه، خانواده نجفی، توی این توافق، یعنی زمینش خارج از محدوده است، یه توافقی میکنه با شهرداری، وارد محدوده میشه. الان با این مجوزی که گرفته بود 62 تا قطعه 2000 متری، خودشون میگفتن پارسال متری 48 میلیون قیمت گذاشته بودن، 6000 میلیارد تومان ثروت براشون تولید شده بود با یک امضا. قبل از این اتفاق زمین کشاورزی و باغ و اینا بوده، مثلا متر 200 هزار تومان میگفتن اون موقع میارزیده. باز یه ذره بیشتر درمونشون بررسی کردیم، یه جایی دیگه 8 تا شرکت پتروشیمی، هلدینگ پتروشیمی باختر رو که اون موقع اوایل دهه 90 8000 میلیارد تومان میارزیده رو بهشون داده بودن 130 میلیارد قسطی تو خصوص سازی ها. سرویس گیرنده یک همچین خانواده عجیب غریبی، حالا نسبت فامیلی هم داشتن با آقای آخوندی و آقای ناطق و اینها که حالا احتمالاً خیلی تأثیر نداشته توی این اتفاقات. و یه ذره برامون جالب و عجیب شد این خانواده. زیر ساخت قانونی چیه؟ ماده 5 استانداری، عدم شفافیت قراردادهای شهرداری ها و و و. سرویس دهنده هم خب مسئولین محلی هن. این وسط اون حلقه اصلی، اون نقطه پرقدرتی که میشه بهش اتکا کرد و این چنین ثروتمند شد چیه؟ توصیه کننده ها کیان؟ ما هرچی بیشتر تحقیق میکردیم، حاجی‌ها فکر میکنم خاطرشون باشه، من پیش ایشون میرفتم، پیش مسئولین شهری میرفتم، شهردار، شورای شهر و و و، به اتفاق با این صحنه مواجه میشدم که به معنی واقعی کلمه، یه صحنه اینو دیدم که شهردار لواسون که اخیراً بازداشت شد، من این جلسه اون موقع باش داشتم، پرونده کلاکو با دست لرزه آورد جلو که گفتم آقا بیار ببینیم چیه تو این داستان. واقعاً با دست لرزه این پرونده رو آورد و گفت اصلا وارد این نشو، اصلا در مورد این حرف نزن، اصلا لول من و تو نیست. اون شهردارای دوره‌ای که این اتفاق افتاده و شهردارای قبلی میگفتن ما جلوی این کارو گرفتیم، یه قاضی وجود داشت توی کارکنان دولت احضار میکرد، گفت بازداشتت میکنم، یعنی چی مجوز نمیدی، یعنی چی تفکیک نمیکنی، پروانه نمیدی و و و. خودم همون برهه که ما دو سه قسمت اول رو زدیم، چون ما قسمت چهارممون اگر اشتباه نکنم کلاک بود، قسمت یک و دو رو که زدیم دادگاه لواسمن احضار کرد غیر رسمی، یعنی شکایتی کسی نکرده بود. یکی از کارمنداشون نشستیم و گفتش که فلان قاضی دادگاه من گفته من از شما دعوت کنم و فلان و اینا، چه خبر، چه کار دارید میکنید فلان، رو کلاک که نمیخواید کار کنید. گفتم که چطور؟ حالا اونم شنیده بودم دیگه تو قصه های لواس، اونم شنیده بود. گفتم حالا داریم بررسی میکنیم چطور؟ گفت اون قاضیه به من گفته که لطفاً اونو اگر خواستید کار بکنید اول بیایید با هم صحبت بکنیم و فلان و اینا، ترجیحاً هم کار نکنید. منم گفتم خب اتفاقاً بس این قسمت بعدی قطعاً همین خواهد بود، شما انقدر روش حساسید. دستگاه قضایی چرا درگیره؟ نهایت قصه خروجی پژوهشه میرسیم به اینجا. میخوام اون عینی اون بحث خوبی که کردن رو باز بکنم که چی میشه موسی میاد جلو و یه دفعه یه سری گوساله پرست میشن. من میخوام بگم یه سری از یارای موسی هستن که احتمالا
حضرت موسی منظورش حضرت موسی، فکر کنم که آره.
احالی لواسون نیست، نه حضرت موسی. اتفاقی که بهش رسیدیم این بود، یک دستور قضایی از نفر اول قوه قضاییه وقت آقای آملی لاریجانی که بعد از کش و قوس‌های فراوان چند ساله، یعنی از اوایل دهه 80، این توافق مال اسفند 82 تا آبان 95 این درگیر بوده، یعنی شورای عالی شهرسازی مخالفت میکنه، اونور استانداری موافقت میکنه، شهردار بعدی عوض میشه، جلوی کارو میگیره، مالکین میرن ازش شکایت میکنن، دادگاه لواسون به نفع مالکین رأی میده و همین جور کش و قوس داره، کار پیش نمیره، گره میخوره. تو این لایه که علاوه بر این که دفتر رهبری وارد میشه مثلا در مخالفت با ساخت و ساز، کار انقدر در مرحله گره بوده و به نتیجه نمیرسیده، اسفند 93 رهبری سخنرانی میکنه تو دیدار محیط زیستی ها که آقا منبع آب شور به تهران نذارید دستمه بخوره، اگر تو دستگاه ها کسی هست همکاری نمیکنه با اونا شدیدتر برخورد کنید و و و، چون این شهرک ویلایی لاکچری و لاکچری تر از باستی هیلز قرار بود روی حاشیه دریاچه سد لستیان 350 متری اون ساخته بشه و خیلی معذرت میخوام به شکل نمادین این پتروشیمیدارها و خدمت شما عرض بکنم خصوصی خارها قرار بود فاضلاب ویلاهاشون بیاد تو دریاچه سد و بیاد تو تهران بشه آبشور به من و شما. یعنی کاملا نمادین، قصه نمیگم، نظر کارشناسی سازمان امور اراضی محیط زیست و و و. خب رهبری که ما دغدغه‌های محیط زیستی و اینهاش رو میدونیم، میاد دیگه توی لایه سخنرانی علنی میکنه. این یعنی چی سخنرانی علنی؟ معنی داره، یعنی اون پشت صحنه جلسات و و و، به نتیجه نرسیدیم. و من وقتی با این مسئولین محلی و مسئولین مثلا سازمان‌ها و چه میدونم سازمان امور اراضی و اینها صحبت می‌کردم، همین نکته که آجا گفتن، آقا اون که حکم قضایی داره، حکم حکومتی فلان، یعنی شهردار لواسون یادم هم میگفتش که این دستور قضایی آقای آملی لاریجانی رو که همینم من پدرم در اومد به دستش آوردم قدیما میترسیدن، میگفت اینو بهش میگفتن حکم حکومتی خودشون تو دستگاه قضایی. بعد از دفتر رهبری بهم گفتن آقا نگید حکم حکومتی، بگید دستور قضایی. انقدر این سنگین بود و می ترسیدن ازش که اساسا جرأت صحبت کردن در موردش نداشتن. واقعا هم خیلی سنگین و قطعیه واقعا متنش، یعنی توضیح داده که آقا جواز بدید 62 قطعه از اینجا تا اونجا. حالا متنش هم بخونیم جالبه، میگه از مثلا قطعات 1 تا 15 به جز 12 به اینا جواز بدید. و من رفتم در آوردم، سه تا مالک داشته اونجا، چهار دنگش مال همین خانواده نجفی بوده، دو دنگش مال دو تا مالک دیگه بوده. اون دو نفر دیگه توی این فرایندها رشا و ارتشا وارد نشدن و به مجوز نرسیدن و من چون رفتم خودم تو کلاک، شما میری اونجا مثلا قطعه رو ساختن یه تیک زمین خالیه، من گفتم اینجا چرا خالیه؟ گفت اینجا مال فلانیه، فلانی نتونسته این رابطه سرویس دهنده سرویس گیرنده رو رقم بزنه. و دقیقاً متنش اینه، یعنی الان دوستانی که اینجا میتونن ببینن، قطعات 1 تا 15 به جز 12 و نهایتاً به 62 قطعه میگه جواز بدید. جواز بدید این تولید ثروت 6000 میلیارد تومانی. و انتهای متنش هم تاکید میکنه که این یک حکم قطعی لازم الاجرا، لازم الاتباع فلان، یه سری اتفاقات کلمه های عجیب غریب این چنینی و هیچ کس حق مخالفت باهاش نداره، همه سازمان ها، نهادها و فلان، هر کس علیه این مثلا کاری بکنه باش برخورد قضایی میشه و و و. و وقتی با این مواجه می شدیم، و وقتی با سخنرانی رهبری مواجه می شدیم و گره خوردن پرونده و می دیدیم ساخت و سازها داره ادامه پیدا می کنه و مسئولین محلی که آقا مگه میشه با این برخورد کرد، من اونجا خیلی پر رو و با یک حسن نیتی که به یک قدرتی داشتم به همه اون مسئولین میگفتم بی خود کرده همین حکم قطعی را ما میذاریم زیر پامون و جلوی اینو میگیریم. و اونا مثلا یه نگاه عاقلا در صفیحی به من میکردن که تو مثلا چی کاره یه راه رسیدی میخوایی مثلا جلوی اینو بگیری یا جلوی اون خونواده رو بگیری و و و. اما یه قدرتی وجود داشت که من فکر میکنم تنها راه برون رفت ما از بنبست های فعلیه و ما این لواسون و بانک سرمایه و اینا همش برامون مثال تمرینی این نوع نگاهه و اون هم قدرت مردم و افکار عمومی. این شبکه فساد وقتی کنار هم قرار میگیرن، ثروت، قدرت، زیرساخت‌های امکان فساد در قانون و ساختار به یه قدرت عجیبی میرسن و واقعا این قدرت عجیب قدرتیه که بالاترین قدرت‌های حاکمیتی و ساختاری و بوروکراتیک به تنهایی نمیتونن روبروش بیستن. اما یه قدرت واقعا قدرتمندی وجود داره به نام مردم که اگر بتونیم و بتونید با کانال کشی درستی اون رو وارد این مبارزه بکنیم، شک نکنیم که میتونیم روبروی همه این جنس مسئله ها، روبروی همه این جنس مفسده ها و مسئله های حوزه شفافیت و عدالت و همه مسئله های کشورمون بایستیم. آقای برادر، آقای آملی لاریجانی، من نمیدونم، بارها هم سوال کردیم و به جوابی نرسیدیم که ایشون با علم این سرویس رو داده یا همون تفسیرهای همیشگی که زیر مجموعه فساد کرده و و و. چون آقای طبری رو که بازداشت کردم به خاطر همین پرونده بود، یکی از اتهامات اصلیش، یعنی چند تا قطعه اونجا، چون این خانواده نمیفروشن فعلا، هیچ کدوم از قطعاتو نفروختن به جز دو سه تا قطعه که امیدواریم دادگاه علنی برگزار بشه معلوم بشه دو سه تا از قطعات 2000 متری کجا رفته. اون قاضی که احضار میکرد بازداشت میکرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته امروز و خود ایشون هم در موقعیتیه که باید یه مقدار تو موضع پاسخگویی قرار بگیره، یا از سمت خودش یا از سمت دستگاه قضایی، که حالا اگر وقت بشه تو تایم بعدی یه ذره بیشتر در مورد صحبت کنم. اما اون مدل افکار عمومیه ورودش به حل مسئله های قدرتیه که میتونه بیاد بزنه و بپکونه هر چقدر طرف مقابل قوی باشه، که اگر وقت بشه تو تایم بعدی یه مقدار بیشتر توضیحش میده
انشاءالله. دست شما در نکنه. در خدمت آقای اشتری هستیم. آقای اشتری بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه برم سراغ اصل مطلب، میخوام یه مقدار بیشتر در مورد هفت‌سنگان و قزوین و قضای اونجا رو روایت کنم، بحث های مفصل مبنایی و نگاه های کلانش و بزرگوارای دیگه گفتن. اجالتا کسی میدونه ما وقتی در مورد زمین خاری و مشکلات قوانین زمین تو کشور حرف میزنیم حدودا داریم در مورد چقدر زمین خاری حرف میزنیم؟ یعنی مثلا عدد و رقم زمینخواری تقریبا تو کشور ما چقدر سالیه؟ عددی چیزی، هکتاری، کیلومتری، متری، مربعی چیزی بزنه تو میرسه؟ کسی از خونده باشه قبلا جایی آماری از مسئولین؟ هفت هزار میلیارد تومان. چقدر حدودا متراجش بود؟ عددش رو یادتونه؟ ببین، ما حدودا وقتی داریم زمین خاری حرف میزنیم همون چیزی که گفتن، یه آمار رسمی داریم. سال 95 رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال آقای حسین معصوم مصاحبه کرده، گفته 328 هزار کیلومتر مربع تو کشور ما زمین خاری شده. 328 هزار هکتار 328 هزار هکتار تو کشور ما زمین خاری شد. 328 هزار هکتار میدونی میشه چقدر؟ کشور بحرین خیلی بزرگه، تو کشور حاشیه خلیج فارس مثلا تو در حد قطر و کویت و اینا بحرین از بقیه بزرگتره. اندازه بحرین و اندازه قطر با هم میشه 328 هزار هکتار. یعنی یه بحرین و قطر سالی تو کشور ما گم میشه. یه بحرین و قطر سالی تو کشور ما گم میشه؟ نه. یه بحرین و قطر سالی تو کشور ما پیدا میشه. چون رئیس شورای حفظ وقایع عنوان میگه اونقدرش که کشف کردیم 328,000 هکتار بوده. چقدرش گم میشه خدا میدونه، چون از اون مقدارش که گم میشه که آمار نداریم. این مقدار زمین خالی کشف شده تو کشور. وقت بعد عددش همونه که گفتن 97,000 میلیارد. برای اینکه بفهمید 97,000 میلیارد چقدره، چون این عدد و رقم‌ها معمولا خیلی صفراش و اینا رو ما نمیتونیم بشماریم، برای اینکه بفهمیم دقیقاً چقدره، به این تصور کن که سال 95 این 97,000 میلیارد، حالا حدوداً اگه روندش کنیم بکنیم مثلا 100,000 میلیارد، تقریباً 1/4 بودجه کل کشور ماست. برای اینکه بفهمید ما تو وضع قوانین تو حوزه زمین و مسکن تو همون ریشه هایی که گفتن چقدر باید کار کنیم و چقدر عقبیم، به این بفهمید که ما هر چقدر بدویم، لواسون رو کشف کنیم، هفسنگان رو کشف کنیم، قزوین رو دست بذاریم روش، شهردار رو بازداشت کنیم، اونا رو دستگیر کنیم، بریم گلستان، بعد بریم کرمان، جاهای دیگه. حالا این مثالی که آقای رائفی پور زدن از کرمان، من 10 سال پیش، بیشتر 11 سال پیش با آقای طلب سیرجانی اون موقع پیاده روی اعتراضی که میکردیم بابت زمینخواری های ته سیرجون کرمان بود دیگه. اون موقع ما پیاده روی اعتراضی، اگر اخبار طلب سیرجان شنیده باشید، اون موقع ما با هم بودیم، دو نفری را افتادیم از جمکران به سمت تهران و آقای حاتمی کیا و رسانه یا اینا اومدن استقبال. اون موقع داشتیم در مورد زمینخواری های ته سیرجان پیگیری می‌کردیم و ما الان 11 سال کماکان پیگیریم از سیرجان به لواسون، از لواسون به هفسنگان، و عددش هی داره رشد میکنه. یعنی 328,000 هکتار یه عدد درشتی. اینو از چه جهت به شما میگم؟ از جهت اینکه بچه‌ها به این برسیم، ما یه خیز برداشتیم، یه گام بزرگ برداشتیم، یه گام جمعی انجام دادیم، تو لواسون رو ریختیم به هم و یه حیات خلوتی که حیات خلوت بود، همینجوری که آقای گودرزی میگه هر کسی جرأت نزدیک شدن نداشت، چون ساده نبود، زمین‌خواری افراد عادی نبود، همه مسئول حاکمیتی هن، همه وزیرن، وکیلن، اون داماد اون یکیه، اون پسر اون وزیره، اون دختر اونه، و تخلفات تخلفات سطح پایینی نیست. ما موقعی که وارد موضوع لواسون شدیم، آقای آملیلارجانی بود، رئیس قوه قضاییه کشور بود، ما داشتیم مستند میساختیم، مسئولین هیچکی جرأت نمیکرد اسم ایشونو بیاره و بگه و همسالو، ولیکن یه خیز ورداشتیم، لواسون رو ریختیم به هم. اگر تو این متوقف بمونیم باختیم. روایت فتح نیست، روایت شکسته. روایت فتح که روایت فتح موقعی که یه خیز دیگه ورداریم بعد از لواسون، حالا خیز ورداریم بر اصلاح قوانین و ساختارا. اصلاح قوانین ساختارا رو بخششو اشاره میکنم که چی، که داره 100 تا لواسون رو همونجور که گفتن باز تولید میکنه، چون لواسون یه مستاق بود برای اینکه دست بذاریم روش که بتونیم برسیم به ساختارا. اگر نه، اگر تو مصادیق گیر کنیم و نتونیم اون ساختار اصلی رو اصلاح کنیم، موضوع تمومی نداره. این دور تو لواسون موفق شدیم، فردا باید بریم هی سنگر به سنگر هی فتح کنیم، هی دوباره بازتولید میشه دیگه، چون وقتی قوانین داغونه شهردار بعدی که میاد همین فساد تو لواسون بازتولید میشه، بعدی تو جای دیگه بازتولید میشه، و مثالای متعددی که وجود داره. پس اجمالاً 328,000 هکتار رو داریم در موردش حرف میزنیم تو کشور، و اندازه بحرین و قطر، حالا اگه بحرینش رو وردارید بکنیدش مثلا کویت، چون مساحتش خیلی کمتره، میشه 3-4 تا کویت و قطر و اینا، شاید 4-5 تا کویت و قطر، فقط سالی چیزیه که تو کشور ما پیدا میشه، یعنی مقدار زمینخواری که کشف میشه. حالا این زمینخواریایی هم که انجام میشه تو همه حوزه‌هایی که مشکل ساختاری و قانونی و اینا داریم، یه بخشیش سرمایه‌دارا و صاحب نفوذا و اینا منتفع میشن، یه بخش اساسیش اساسا تو این گلوگان نهادهای حاکمیتی دارن تخلف میکنن. شما ببینید مثلا ما تو هفسنگان، پرونده زمینخواری هفسنگان، تاوانی مسکن دادگستری استان قزوین متهم اصلی ماجراست و اون 25-6 هکتار رو گرفته تغییر کاربری دادن. مثلا من این زمینخواری که میگم، زمینخواری مصطلحو دارم میگم، مجموع تغییر کاربری و بقیه بحث‌های قوانین زمین و مسکنی که داریم، تو اونجا متخلف اصلی تاوانی مسکن دادگستریه. تو همون قزوین شما یه مقدار از هفسنگان برین اونورتر، یه منطقه نیاوران قزوین که مستند بعدی بچهای کارگاه شهر قزوینه، 52 هکتار زمینخواری وزارت اطلاعاته و داره برای بازنشسته‌های وزارت اطلاعات ویلا میسازه. یعنی نهادهایی که اساسا ایجاد کردیم برای اینکه جلوی عدالت، جلوی تخلف رو بایستن، الان در یه جایگاهی هستیم که میگیم باید یک عزم مردمی ایجاد کنیم برای اینکه این نهادها نتونستن با فساد مقابله کنن. اینا قرار بود خودشون جلو یعنی میشه اصلا شهرداری مفهومش چی برای چی ایجاد شده؟ ما الان خوشحالیم از اینکه شهردار بازداشت شده. شهرداری اصلا ایجاد شده برای اینکه جلوی تخلفات رو بگیره، نظم شهر حفظ شه، هر کی هر چقدر خواست نتونه بسازه. و شهرداری خودش یک بخشی از مقوله فساد تو خیلی از شهرهاست و شما بخوای ورود کنی اول از همه باید با شهرداری دست به یقشی، چون با قوانینی که ایجاد کردیم مثل موضوع کمیسیون ماده 100 و مدل تامین بودجه شهرداری ها که به شدت مشکل داره و باید اصلاحات اساسی و فوری تو کشور براش صورت بگیره و هیچ کس هم اصلاح نمیکنه جز یک عزم و اراده جدی مثل لواسون باید تو این حوزه شکل بگیره و به جز این اصلاح نخواهند شد. شهرداری اصلا برای این ایجاد شده بود دیگه و ما داریم خوشحالیم از اینکه شهردار دستگیر شده. ما الان توی مثلا قزوین خوشحالیم از اینکه بخش زیادی از قضات و معاونای دادستانی دارن دستگیر و بازداشت و باهاشون برخورد میشه، در حالی که اینا اساسا اونجا نشستن برای اینکه جلوی زمینخواری رو بگیرن، جلوی تخلف رو بگیرن و همسان، که مسائلش و مصادیقش متعدده. پس موقعی که یک منفذی باز میشه و یک منفذی مسئله دار و مشکل داره توی یه ساختار قانونی قوانین کشور، راهکار برای اصلاح، راهکار ما چیه؟ هر کسی ممکنه یه سری حرفایی بزنه، یک مدلی برای اصلاح مفاسد توی کشور. مدل ما چیه؟ مدل ما اینه، خیلی روشن، ما دست میذاریم رو مصادیق، مستاق و بولد میکنیم، به عنوان یه مسئله طرح میکنیم. وقتی به عنوان یک مسئله طرح شد و همه توجهات رو جلب کرد، میگیم خب اینو فهمیدی، ما الان حلش کردیم، ولی اینجا ته موضوع نیست. گام بعدی بحث ساختاریه که داره مثل اینو ایجاد میکنه، چون 100 تا مثل اینه، ما چند تا مثل لواسونو میتونیم تمرکز بذاریم بریم حل کنیم؟ یکی 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 رو که مسئله کردیم و حلش کردیم، گام بعدی اینه که ساختار لواسان سازو میخوایم ریشه‌شو در بیاریم. اون ساختار لواسان ساز یکیش تو بحث‌های مثل موضوعات داماد آقای شمخانی و خانم شبنم نعمت‌زاد و امثالهم، قانون کمیسیون ماده 100 ماست که به شدت فسادزاست و رسما ما یه قانون تصویب کردیم، شهرداری ها رو مکلف کردیم که خودشون رو اداره کنن و شهرداری ها قرار شده سال 62-63 اگر اشتباه نکنن، حالا سالشو دقیق خاطرم نیست، ما یه قانون تامین مالی شهرداری ها رو تغییر دادیم که شهرداری ها از این بعد خودکفا خودشون رو اداره کنن طبق یه قانونی که تا 6 ماه بعد باید مصوب میشد که نحوه اداره اینا و درآمد پایدار رو بگه، که اینا از عوارض از بقیه چه سهمی دارن که بتونن خودشون دارن، اونو نگفتیم، قانونی ننوشتیم، ابلاغ نشد، شهرداری موند با جیب خالی و میخواد شهرها رو اداره کنه. خب دولت هم دیگه بودجه نمیده، این ناچار تامین مالی کنه. از کجا باید تامین مالی کنه؟ یه سوراخی رو به عنوان کمیسیون ماده 100 براش باز کرده بودیم، این تو شورای انقلاب سال 58 تصویب شده بود، دو بند دو تا تبصره بهش اضافه کردیم، اون موقع با نیت خیرخواهانه، اون موقع از این جهت که توی شورای قبل انقلاب شاه خونهای مستضعفا اینجا تو همین تهران، مثلا حاشیه شرق تهران، خاک سفید و تهران پارس، اونجا تو جاهای دیگه خراب میکردن و توی خاطرات هست، مثلا فکر کنم تو مقاومت شکننده جانفوران هست که توضیح میده که بخشی از اینکه انقلابیا یه بغض چیزی بود، یه اون بغضه به خاطر خراب کردن آلونک‌های مستضعف‌ها و زاغنشین‌ها و حاشیه‌نشین‌ها اینا بود. بعد از انقلاب گفتیم این قانون کمیسیون ماده 100 که میره خونه مستضعف‌ها رو خراب می‌کنه، یه خونه‌ای حالا ساختن بدون نقشه اینا مشکل داره، اینو چجوری اصلاح کنیم؟ دو تا ماده تبصره 2 و 4 رو تو شورای انقلاب به کمیسیون ماده 100 اضافه کردیم با این مبنا که آقا اگه نقشه نداشت یا یه تخلفی کرد اینا، حالا الزاما خرابم نکن، یه جریمه‌ای ببند، با یه جریمه حل و فصلش کن. اون شد با چه بابت؟ با توجیه برای حمایت از مستضعفین شروع شد، ولی بعدش همون قانون شد چیزی که داماد آقای شمخانی ازش بهره میبره، دست میکنه تو جیبش، میگه ساختم 150 متری تو لواز، ولی من انقدر ساختم ما عیالواریم پولشو میدم. یعنی میگه آقا همون چیزی که آقای رائفی پور گفتن که طرف میره مرکز شهر، هیچکی نمیتونه بیاد، میگه پولشو میدم. مثلا نمیدونم یه موقعی سربازی میگفتن سربازی همه میتونن برن، کیا نمیتونن؟ اونایی که پولشو میدن، مثلا پولشو دارن پولشو میدن، پول همه چی رو میدن، قانونو میخرن و اینا. کمیسیون ماده 100 تبدیل شد به همین، یه چیزی که طرف هر متراژی هر چقدر میخواستن میره سر کوه میسازه، با هر مدلی هر چیزی دستمو توش میگه پولشو میدم. طبق قانون هم هست، تخلف هم نیست، یعنی شهرداری ها طبق قانون دارن قانونو میفروشن پول میگیرن و همسان. خب یه بخش کمیسیون ماده 100. یه مسئله دیگه از ریشه ها چیه؟ اعتبار اسناد عادی تو کشور ما، اسناد عادی اصطلاحاً عبارت حقوقی، منظور همین قولنامه ها و اینا، تو جایگاه حقوقی، تو ساختارها، تو بندهای قوانین ما اینقدر جایگاه رفیعی داره که بعضن با یه سند عادی، با یه قولنامه میشه یه سند رسمی رو ابطال کرد. این زمین‌خواری‌هایی که میشنوید یه نفر یهو مثلا رفته یه جا 200 هکتار رو گرفته، چند دست قولنامه سوری درست کرد و اینا چون قانون رو بلدن، به لحاظ حقوقی این قولنامه درست کردن اعتبار حقوقی میاره و طرف قولنامه درست میکنن، تو باغچه چال میکنن، آب میدن بهش، بعد مثلا یه ذره پوسیده میشه، قدیمی جلوه میکنه اینا، بعد زمین‌خواری چند صد هکتاری میکنن. ما یه باری مستند در موردش ساختیم که این آسیبو بگیم و پخش کنیم از تلویزیون، بعدن به این نتیجه مستندی که خودمون نشستیم بعد تدوین دیدیم گفتیم خب این رسما شد آموزش زمین‌خواری. تا حالا یک بخشی از افرادی که قانون بلد بودن زمین‌خواری می‌کردن، ما به بهانه این که این گلوگاه می‌خوایم پر کنیم این آموزش، مردم همه می‌فهمن آقا زمین‌خواری اینقدر قوانین گلوگاه شده، اینقدر کار سختی واقعا تو کشور ما نیست که 328 هزار هکتار زمین‌خواری میشه. واقعا زمین‌خواری کردن با گپ‌های قوانین و خلأهای قوانینی که داریم خیلی کار ساده‌ایه. و یه گام بعد این خیزش جمعی، این اراده جمعی که شکل دادیم، شما احتمالاً هر کدومتون بعضن اندازه یه نخود یه چیزی تو این آشه سهم دارید دیگه، نمیم یکی یه توییت زده، یکی یه ریتوییت کرده، یکی یه توییت رو لایک کرده، یکی تو اینستا یه پست گذاشت، یک خیزش جمعی بود موضوع لواسون دیگه. این خیزش جمعی سری باید همون فرضا فرخت فنسبه، یعنی به محض اینکه کمر راست کردی از کار قبلی و جشن گرفتی و خوشحالی کردی، نه به محض این باید گام بعدی باشه که خب حالا پلن عملیات بر اصلاح اسناد عادی رو بریزیم. اینو چیکار باید کنیم؟ کدوم بند قانون باید اصلاح شه؟ کی هشتگ بزنیم؟ کی مطالبه کنیم؟ خب اینو چه جوری ببریم جلو؟ پیشنویسشو کی طرح می‌کنه؟ کی می‌نویسه؟ کی ما حجمشو میاریم؟ من فضا رسانه‌ایشو می‌سازم، تو همایششو بگیر، تو تشکل دانشجویی هستی بیانیه‌شو بده. اینا ما به سرعت می‌خوایم، یعنی بعد از موضوع لواسون خب کمیسیون ماده 100 باید اصلاح شه. اصلا ما فرصت نداریم، الان 40 سال از انقلاب گذشته، این اصلاحات اساسی همینجا باید شکل بگیره، همین پایین پایین، یعنی به سرعت اینو انجام دادیم. حالا گام بعد اصلاح اسناد عادی، این اسناد عادی همین اخیر سال 95 و 6 تو همین مجلس امید داشتن این قانون احکام دائمی توسعه است فکر کنم داشتن اصلاح میکردن، یه ماده شو اگه اشتباه نکنم ماده 62 شه که یه بخشش به همین مورد اسناد عادی و اینا ارتباط داشت، که اون بند اگر تصویب میشد و اسناد عادی رو از حیز انتفاع ساقط میکرد با یه مدلی که این اسناد عادی چقدر اعتبار داشته باشن تو کشور ما، یعنی قولنامه چقدر اعتبار داشته باشه تو کشور ما. این که شما فراوان دیدید انواع و اقسام کلاهبرداری و مفاسد که میگم براتون یکی دو تاشو مثال خواهم زد، به همین اسناد عادی برمیگرده. داشتن بحث میکردن که این چه شکلی از دستور خارج شه و این اصلاحش و اینا. یکی از همین نماینده های که حالا به لحاظ طیفی و گرایشی هم جزو نماینده های مثلا اصلاح طلب مجلسه و خیلی هم ادعای مثلا بحث های حقوقی و اینا میشه، ایشون یه عبارتی جا داد تو این اسناد عادی و دوباره تلاش چندین ساله کلن به هوا رفت. و چون ماها بچه حزب الله خیلی تو این بحث ها درگیر نیستن و خیلی اینا رو دنبال نمیکنن، اینا این خیانت ها و این فاجعه هایی که میشه تو کشور رو خیلی اصلا متوجه نمیشن، چون بعضن یه کارهایی توی قوانین توی بندای میارن، مثلا این اتفاقی که توی این قانون افتاد به نظر من بعد ادبیات میشد آقا بعد این هر چی زمین‌خواری تو کشور میشه که متهمای اصلیش اینا هن. که مثلا این بند اضافه شد یه عبارتی بود که آقا اسناد عادی زیمپس بدون ثبت رسمی و اینا چیز نیستن، اونجا یه دعوایی داشتن، یه اختلاف نظری با شورای نگهبان اینا بود، یه اگر بهش اضافه کردن با سر و ته عبارت کلا رفت توی عالم دیگه. اجمالا تمام دعواهای حقوقی که شما میبینید، مثلا روز نیست تو تهران یه عده تجمع نکنن، مال باخته های مجتمع فلان رفتن یه مجتمع آپارتمان 30 واحدی رو به 3000 نفر طرف فروخته، روز تحویل که رفتن دیدن آقا 3000 نفرن، بعد افتادن دنبال شکایت و اینا، جلوی قوه قضاییه بنر گرفتن، تجمع کردن. فراوون شما احتمالاً دیدیدن مجتمع تجاری رضوان قم الان خیلی سر زبوناست، مثلا ما رفتیم مستندش رو ساختیم، نه مجتمع دنیای نور، جاهای دیگه که مردم اومدن، مجتمع کلا 30 واحد بوده، مثلا طرف به 300 نفر فروخته. همه اینا گیرش تو همون اعتبار قولنامه و اسناد عادیه، یعنی ما تا اون گلوگاهو درست نکنیم مشکل قولنامه، و اعتبار قولنامه تو کشور رو حل نکنیم که چقدر اعتبار داره. تمام این زمینخواری‌ها شهر به شهر باید بدویم، یعنی باید بریم لواسون، بعد بریم هفسنگان، بعد بریم گلستان، بعد بریم روستای زیارت، بعد بریم سیرجان، بعد بریم کرمان، بعد بریم بندرعباس، بعد بریم شمال، بعد بریم جنوب و تا اون گلوگاه بعدی رو اصلاح نکنیم. اجمالا به صورت کلی پس ما یه سری گلوگاه اصلی، یه سری منفذای اصلی قانونی و ساختاری تو کشور داریم. ته مطالبه گری، ته مبارزه با فساد، ته شفافیت خواهی، ته عدالت خواهی باید تهش به اصلاح ساختارا برسه. البته ما اصلاح ساختارای پژوهشگاهی و آدمای کوچه‌الواری مثلا اوتو کشیده که میشینن مثلا دور هم توی پژوهشگاهی فکر میکنن کل ایرانو میتونن متفق کنن، اینا این مدلو قبول نداریم. معتقدیم باید مطالبه گری روی زمین، کف زمینای هفسنگان، وسط ویلاهای لواسون اینا صورت بگیره. باید رو زمین بجنگیم، رو مصادیق دست بذاریم، رو مفاسد دست بذاریم، تک تک رو افشا کنیم، تک تک مسئولینی که تخلف کردن رو بیابرو کنیم، ولی تهش باید به ساختارم برسیم. یعنی تهش بعد از این سری باید بگیم خب حالا حواست جمع شد، فهمیدی لواسون چه خبره، خب بیا دستتو بگیرم ببرم یه گام بالاتر تا بهت نشون بدم که اون بالایی چیه که این لواسون رو ایجاد میکنه. اون مثلا اسناد عادیه، اون قانون ماده صده، اون کاداست رو که رو زمین مونده. این همه ما جریان دانشجویی و مطالبه گر و اینا داریم. اگر درگیر 4 تا از این مسائل اساسی کشور بودن، بخش زیادی از مسائل و مشکلات حل بود. یعنی اگر به جای این همه دعوای سرکاری که بخشش هم حالا تو همین ایام انتخابات و اینا دیگه شما میبینید که دعوای سرکاری اینا اونا با هم بحثای اساسی، ما اگر حجمه میذاشتیم روی 10 تا از گلوگاه های فساد تو کشور و ادبیاتش رو میکردیم، اولا از اون بحثای تخصصی درش میآوردیم، عامه فهمش میکردیم، همین هنری که حالا همین اساتید و بزرگوارا این جمع دارن، از حاجی آقای لواسونی که توی خطبه های نماز جمعه برای مردم موضوع فساد و زمینخواری و اینا رو توضیح بده، تا آقای رافی پور که تخصصش آوردن بحثا از اون عالم ماورایی به روی زمین برای چیزه، تا آقا میلاد که تخصصش مستند ساختن و کار رسانه‌ای کردن 10 دقیقه‌ای شما بفهمی ته موضوع مثلا قاچاق گمرک چیه. و این اگر اراده عمومی میشد، یعنی همه جریانات دانشجویی و رسانه مطالبه‌گری میتونستیم مثلا اتاق بازرگانی رو عام فهم کنیم که داره چه تولید فسادی تو کشور میکنه، یعنی همه بفهمن که دقیقاً اتاق بازرگانی چه جوری باید اصلاح شه، نمیدونم اسناد عادی چه جوری باید اصلاح شه، نمیدونم قانون کمیسیون ماده 100 چه جوری باید اصلاح شه، قوانین ما تو حوزه زمین و مسکن و شهرسازی چه مشکلاتی داره. اگر این تبدیل به اراده عمومی و مطالبه عمومی شده بود و 10 تا از این مسائل ما حل می‌کردیم، بخش زیادی از معضلات و اعداد و ارقام عجیب و غریبی که میشنوید که آقا مثلا 100,000 میلیارد، 328,000 هکتار، 2 تا کشور با هم دارن تو ایران گم میشن هر سال و پیدا میشن، بقیه اونایی که گم میشن که اصلا پیدا نمیشن یه چند تا کشورم به کنار، و این حجم از موضوع رو اگر تونسته بودیم تبدیل به مطالبه عمومی کنیم، کلی از اتفاقات مثبت و اینا تو کشور رخ میداد و بخش زیادی از مسائل حل میشد. من بیش از این دیگه وقت دوستان رو نگیرم، اگر وقت دیگه ای بود که عرضی به ما جنبندی داشته باشم انشالله در خدمتم.
ببخشید عرض موضوع شما که آیش داری، متاسفانه وقتتون سوخت دیگه. بله، در ادامه در خدمت آقای گودرزی هستیم. تای پرسش پاسخ اگر از آقای اشتری سوال داشتید انشاءالله در خدمت هست.
این نکته‌ای که آخر گفتن و این حرکت عمومی که بهش نیاز داریم، دلیل اصلیش اینه که این مسئله هایی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، مفاسد و و و، دلیل این که حل نمیشن ندونستن اونایی که باید اینا رو حل بکنن نیست. یعنی ما مشکل داریم بعضن به خاطر اینکه نمیدونیم، یا میدونیم عزمی نداریم، یا عزم داریم نمیتونیم. یعنی من مسئولی که باید با زمین خاری مبارزه بکنم توی یکی از این 3 تا موضع هم دیگه. اینجوری نیست که ندونه کسی، یعنی ما این تو پرونده ها وارد میشیم مثلا احساس میکنیم یک کشفی کردیم، وای زمین بزرگترین زمین خاری تاریخ کلاک فلان. مثلا من بعد از اینکه کشف کردم به زعم خودم میرفتم مثلا سازمان بازرسی فلان مسئول رو خفت میکردم که آقا میدونید چه اتفاقی افتاده فلان، یارم گفت یادش بخیر من 10 سال پیش اینو کار کردم پروندهشو، بیا پروندهشو بهت نشون بدم، انقدر پرونده داشت سازمان بازرسی. شما هر موضوعی رو وارد میشی میدونه اون نهاد نظارتی که چه خبره و چه اتفاقی داره میفته و کی توصیه کرده و کی سرویس داده و کی سرویس گرفته. یا عزم برخورد نیست، یعنی یه هولی نیاز داره، یه مطالبه جدی نیاز داره، یا بعضا کلی آدم سالم توی دستگاه‌ها و نهادها واقعا وجود داره که عزمم میکنه نمیتونه، زورش نمیرسه. یکی از مسئولین وزارت جهاد میگه من کتک خوردم سر کلاک، این رفتم سر زمین با لگد پرتم کردم بیرون، رئیس سازمان امور اراضی رو تو جلسه مخالفت کرده پرتش کرده بیرون، یعنی زورش نمیرسه. پس یه چیزی اینجا گمه، یعنی یک حلقه ای روبروی اون حلقه فساد که من تو لواسون اینو تجربه کردیم و به نظرم قابل مدل سازیه که از کف جامعه، یعنی از کف اینستاگرام و استوری کردن مردمی که هیچ نسبت خاصی الزاماً ندارن با موضوع، یه حلقه است. نخبگان این مردم، یعنی جریان‌های دانشجویی، جریان‌های اجتماعی، رسانه‌ای‌ها و و و حلقه دوم و به نظر من حلقه میانی هن. مسئولین نصف و نیمه مردمی حاکمیتی شبیه امام جمعه ها، یعنی اونایی که در دسترس ترن، با مردم بیشتر تعامل دارن و تریبون صدای مردم بودن دارن، حلقه بعدی هن. و نهایتاً اون در واقع هسته سفت و خشک و محکم قدرت که آدم های سالمی توش هستن، حلقه نهایی که پاسخ این مطالبه ها رو بدن. یعنی من ابایی ندارم از این که در کنار همه نقدا، در کنار همه غرزدنا و شاکی بودنها، تقدیر کنم از یه موجودیتی به نام آقای رئیسی که امروز اومده این حلقه ها رو تکمیل کرده. یعنی ما تا وقتی که یکی مثل آقای آملی لاریجانی در رأس دستگاه قضایی بود، خب حالا شما هی مطالبه کن، هی پیگیری کن، تهش اصلا میخوری به دیوار بر میگردی و واقعا کمونه کردیم دیگه. شما واقعا تو همون برهه شروع کردیم دیگه و انصافا هم وقتی شروع کردیم نمیدونستیم کی ته ماجراست. یعنی با ما میگن مثلا شما رفتید فلانی رو بزنید یا چرا فلانی رو نمیزنید، میگیم آقا ما اصلا با فلانیا کار نداریم، ما با بانک سرمایه کار داریم، من با زمینخاری کار دارم، میرم تو یه برمون میخوره به این ور، یه برمون میخوره به اون جریان، یه برمون میخوره به این جریان. رفتیم تو همون دوره آقای آملی لاریجانی رسیدیم و انصافا هم همون برهه زدیم، ولی خب قطعا اگر اون ادامه پیدا میکرد به نتیجه که نمیرسید هیچ، احتمالا من الان اینجا نبودم. ولی الان یک موجودیتی اومده که میگه امر به معروف بزرگ، امر به معروف تو حوزه محیط زیسته. یعنی حرفا مثلا ما پارسال این موقع یا دو سال پیش این موقع مثلا تو 40 سال آینده هم نمیدیدیم رئیس دستگاه قضایی همچین جمله ای بگه. و این داره حلقه تکمیل میشه، جلوی ساخت و ساز کلاک گرفته شده، اینطور که من شنیدم قرار تخریب بشه و این رو ما پیگیریم. یعنی ما باید تخریب اون ویلاهایی که قرار بود باستی هیلز بشه رو ببینیم. تو خود باستی هیلز حالا علاوه بر تخریب اون دیواره و اتفاقات نمادین این چنینی، یه مطالبه گرفتن یه عوارض سنگینیه، چون این قانونی وجود داره توی قوانین حفظ اراضی کشاورزی و باغات و اینها که میگه بعد از اینکه حتی مجوزم دادیم 80% قیمت روز زمین رو باید عوارض بدن. یعنی این رو باز یه مطالبه، یه موجه، یه هشتگ، یه حرکت دیگه نیاز داره که چند من حساب کردم چند هزار میلیارد تومانی میشه که حداقل اگر میگن آقا ما پایان کار گرفتیم دیگه مجازیم و و و تخریب نمی‌کنیم، یه عدد گنده‌ای باید ازشون بگیریم و کلاک تخریب بشه و اون بحث‌های ساختاری ماده 100 و ماده 5 و شفافیت قراردادهای شهرداری ها و بحث های مالیاتی و اینا همه بحث های ساختاری این کیس هاست. یعنی این که اساسا شما ها این ثروتاتون اگر شفاف باشه اون وقت باید ازتون مالیات بگیریم هم یه موضوعه. این که زمین رو، مسکن رو تبدیل به کالای سرمایه‌ای کردید که مستاجرای توی تهران باید نصف درآمد ماهیانه شون رو فقط هزینه اجاره بها بدن و از اون طرف شما خونه خالی داشته باشید و هر روز ثروتمند بشید، همش بحثای ساختاری این کیسایی که ما روش دست گذاشیم و وارد شدیم. و همه اینها به اون حرکت عمومی نیاز داره. واقعا من به این رسیدم و فکر نمی کنم دارم اشتباه می کنم که امیدوار بودن صرف به یه جایی، به یه انتخاباتی، به یه مسئولی، به یه اتفاق بالا به پایینی ما رو به نتیجه نخواهد رسون. یه حرکت اجتماعی، یه حرکت عمومیه با همون فرایندی که گفتم، با حلقه هایی که میرسه به یه نهاد حاکمیتی و به نتیجه میرسونه مطالبش رو نیاز داریم و اینجوری هم ببینیم که با طاغوت داریم مبارزه میکنیم واقعا. یعنی فضای مبارزات قبل از انقلاب باید باشه طاغوت، اون فضایی که توی زیر لایه های وزارتخونه ها و نهادها و شهرداری ها اتفاق داره میفته واقعا طاغوته. یه سخنرانی امام داره بالا سال 59 فکر میکنم با خانواده های شهدا که معذرت خواهی میکنه و میگه ما وزارتخونه هامون رو نتونستیم اسلامی بکنیم و هنوز همون فضای طاغوتیه و من عذرخواهی میکنم و و و 59 رو بکنید 89 رو بکنید 99، چون واقعا اون دولت اسلامی که توی لایه‌های مختلف اتفاق بیفته یه اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه شفافیت نیست، به خاطر اینکه شایسته سالاری تو نهادها و زیر مجموعه ها نیست و و و. لذا یک حرکت عمومی اجتماعی پایین به بالایی که بیاد و نفی بکنه همه این اتفاقات رو و یه ذره هم اینو درد دل با خودمون بخوام بگم از این فضای منفعت شخصی و اصالت فرد و اینها باید یه ذره بزنیم بیرون، یه ذره نسبت به دوروبرمون حس داشته باشیم. ما اساسا یکی از دلایل اینکه این کیس و لواسون و زمینخاری و ساخت و ساز برامون مهم بود این بود که این نوع فساد خیلی عینی و ملموسه. یعنی یه وقت شما میگید فرار مالیاتی، من چه میدونم همسایم داره فرار مالیاتی میکنه یا نمیکنه، یا مثلا بدهکار بانکی هست یا نه که من برام خفتش کنم، ولی شما میبینی روبرو تا دیروز اینجا باغ بود و الان تخریب شده دارن برج میسازن. شما میدونی این همسایه داماد آقای شمخانی 3 طبقه باید بسازه، الان داره 6 طبقه میسازه. یعنی این عینی بودن این اجازه رو به ما میده که حالا من حس داشته باشم و من شاکی بشم. ما تو این پرونده علاوه بر این که یه گلایه و شکایت اون این بود که تا حالا کجا بودن مردم اون مناطق و مثلا چرا گذاشتن دیوار 7 متری بره بالا؟ یعنی مطلوب جامعه، مطلوب جامعه یکی دیوار انسانی شکل بده، نذاره دیوار باستیل 7 متر بره بالا. نه اینکه بره بالا پایان کار بگیره و ما الان بریم بگیم میخواد باید تخریب بشه. علاوه بر که این گلایه وجود داشت، اما واقعا یه سری‌ها وقتی ورود کردیم دیدیم این حس یه دفعه ایجاد شد. یعنی تو آدمه بوده، احتمالاً به خاطر ترس، محافظه‌کاری یا هر چیز دیگه‌ای خودش تو صحنه و پای کار نبوده. حالا دیگه کلی گزارش مردمی، کلی مطالبه، حالا اونا دیگه ما رو ول نمی‌کردن. آقا اینجا هم هست، آقا اینجا هم بیا پیگیری بکنیم، آقا اینجا هم عکس برات بفرستم، فیلم بفرستم، بیا مستند اینم بساز و و و. یه ذره از این اصالت فرد و یه ذره از این منفعت شخصی و اینها توی جامعه‌ای که واقعاً از مردم خیلی‌ها تا مسئولین درگیر این اصالت‌ها هستن و ما مود کتاب‌های موفقیته که عکس لامبورگینی رو بزن رو دیوار خونت و تو باید به این برسی و نغزه نه لبنان خیلی ها بهش اعتقاد داریم، نغزه نه لبنانی که تا رخت خواب من و شما میاد، یعنی اون نغزه نه لبنانی که یه سری ها گفتن و ما نقد داشتیم بهش که این چه جمله خطرناکیه، بعضا خودمون بهش معتقدیم. یعنی نه شهر فلان، نه شهر فلان، شهر خودم، نه محله فلان، نه محله فلان، نه محله خودم، و این میاد تا نه بابا نه مامان خودم. یه ذره از این باید بزنیم بیرون و مسئولین هم همینطور نذاریم آدم این تیپی مسئول من و شما باشه. وزیر میلیاردر خودش تو بخش خصوصی فعال سخنگوی دولت مصاحبه میکنیم، یا آقا اینا اگه ما بهشون مثلا حقوقای خوب ندیم، پول درست حسابی تو وزارت خونه ندیم، نمیمونن تو وزارت خونه، میرن مثلا تو بخش خصوصی. یعنی کاملا اصلا بیزینسه اصالت فرد. یعنی اساسا اینکه این موقعیت، این پوزیشن، یه منافع عمومی مطرحه، داری واسه یه جامعه کار میکنی و و و، همون چیزی که دهه 60 بود اساسا دیگه موضوعیت نداره. از این حلقه و این در واقع بسته شدن، پیله زدن دور خودمون بزنیم بیرون، به یه اصالت اجتماعی فکر بکنیم، به یه حرکت عمومی فکر بکنیم، حلقه های واسط رو تا نهادهای حاکمیتی سالم بشناسیم و پیدا بکنیم و یه قدرتی تولید بکنیم که واقعا هیچ کس نداره. این شعار نیست، من که میگم حرکت عمومی، قدرت و و و، یعنی همون ریشه ای رو اینستاگرام بگیرید تا من نمیذارم همسایم تخلف ساخت و ساز بکنه، و این تنها قدرتیه که میتونه جلوی قول هفت سر فساد بیسته و مسیرش هم به نظر من شروع شده. و اینکه امروز من و شما امروز نشستیم یه هفته مونده به انتخابات و چه میدونم شب 22 بهمن و تو دهه فجر و اینا داریم در مورد این مسائل صحبت میکنیم و این جمعیت اومده، یعنی این اتفاق افتاده. دهه فجر 41مین سال ما داریم در مورد اینکه ما باید بیایم دوباره و مسئله ها رو ریز تو حوزه دولت اسلامی و و و حل بکنیم صحبت میکنیم. 40-42 سال پیش همین حلقه ها و جمع ها میشستن از این جنس حرف ها میزدن برای زدن یک طاغوتی، و ما امروز نشستیم دور هم داریم برای زدن طاغوت های لایه های مختلف با هم فکر میکنیم و ایشالله به مدل و الگو و برنامه میرسیم. ممنون از وقتی که گذاشتیم.
دست شما در نکنه، لطف کردید. در ادامه برنامه در خدمت آقای رائفی پور هستیم که از 15 دقیقه زمان طبیعتاً کم کمتره که پرسش و پاسخ ها برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همونطور که برادران عزیزم فرمودن، این مصادیقی که وارد میشیم برای اینه که به اون تابع و الگوی رفتاری که و ساختاری که اونها بر مبنای اون دارن فساد میکنن برسیم و مردم بفهمن که آقا مثلا شما خبر میشنوید که آقا مثلا در پرایدار راحت باز میکنن و سه بار چهار بار که میشنوی میگی بریم حالا یه قفل فرمونی، قفل پدالی، یه چیزی بگیم، درست شد؟ یعنی باید این اتفاق بیفته و قواعد غلط از بین بره. اساسا من میخوام به شما اینو بگم که یک بخش قابل توجهی از بیانیه گام دوم همینه، یعنی اصلاح ساختارهای فسادزا، جاهایی که فساد قانونی صورت میگیره. خیلی تأسف میخورم از این که خیلی از فرمایشات رهبری در حد چهار تا بنر رو نمیدونم اسم سال و گوشه تلویزیون رو دوتا مجری بیان حرف بزنن میمونه، در حالی که اون مطلب همینه. یعنی بیایید ساختارها رو درست کنید. اگه خاطرتون باشه تو اواخر دولت احمدی نژاد مجلس خیلی با دولت درگیر بود، وزیر معرفی میکرد، ما استیضاح میکرد و دیگه به کلکل دعوا کشیده بینید، فیلم داداشون رو برمیدوش پخش میکرد و یک وضعی شده بود. ایشون در سفری که به کرمانشاه داشتن گفتن بیاید به ساختار پارلمانی فکر کنید، یعنی دعوای دولت و مجلس رو همیشه تمومش کنید. این نباید باشه که مبتنی بر تصمیم یک فرد باشه که حالا لاریجانی با احمد نژاد حال نمیکنه، با روحانی حال میکنه، با او گیر میده، بیشتر از حد معمول به این پا میده، بیشتر از حد معمول، درست شد؟ یعنی اونجا قطعا ایرادات داشته دولت، من اینطور بین منصفانه نمیخوام حرف بزنم. خب این اتفاق باید بیفته، ما مطالبه کنیم. یعنی منظورم میدونید چیه؟ منتظر این باشید و پاکار باشید که فردا ما باید یه سری کمپین ها را بندازیم در مورد ماده 100. واقعا باید کمپین را بندازیم که آقا با اصل فساد داره توسط همین ماده که اولش هم خیلی با نیت خیر چه واسه شکل گرفته بوده، خب اون شده سبب ساز فساد، جمعش کنیم، از نمایندگان شهرمون بخوایم، شروع کنیم و نترسید جواب میگیریم. امروز این دوره هم جمع شدیم داریم میگیم روایت چی؟ فتح. بابا فتح شد، لواسان فتح شد، کلاک هم این اتفاق خواهد افتاد. لواسان ها و کلاک های دیگه هم چیه؟ در راه هم. چون اصلا ما مدل چیز هم یاد گرفتیم دیگه، ما هم مدل کار کردن یاد گرفتیم. چجوری یک جلسه دانشان با رهبری داشتن، ایشون تو اون جلسه خیلی فنی نکته رو اشاره کردن، گفتن یه کاری کنی ازتون شکایت نکنن، یعنی درگیر شاکی خصوصی و نمیدونم چه و چه و اینجور چیزا. یک بخشش میدونن چه حمایت رسانه بهش قانونی عمل کردنه. بابا من چند جا گفتم میگم بابا همین بچه‌ها اگر آیه گودرزینا توی بحث پرونده بانک سرمایه چقدر آخر برگردوندید شما؟ 300 میلیارد تومن برگردن. این اگه وکیل بودن 30 میلیارد بعد پول میگرفتن، 10% به وکیل پول میدن دیگه، ها حداقل 30 میلیارد بعد میگرفتن. همین که بچه‌ها پولی نگرفتن برای این کار، این نشونه بابا ما اسالکم علیه من اجر، ما اصلا برای پول نیومدیم. این کار انبیا ها، چطور معلمی شغل انبیا، این کار انبیا نیست؟ این تو این قد و قواره ببینید وسوسه برانگیز، 1 میلیارد تومان پولش، نه 30 میلیارد. بیا بگی آقا من دارم این کار میکنم، آقا بگم چرا تو شما تو انتخابات نرفتی شرکت نکردی؟ گفتم برای اینکه بتونم جو حرف بزنم. من که آقا این یه عمر داشت از این حرفا میزد برای اینکه بیا تو انتخابات. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی خودتون رو آماده کنید برای این روزها. ما الان طعم شیرین پیروزی رو چشیدیم، پس میتونیم. کی فکرشو میکرد که روز اول شما بتونی بری تو شکم قدرت ها. ایشون روزی تشریف بودن دفتر ما، هم ماجرای کلاک بود، اون هشتگ کت خدای کلاک از اونجا در اومد دیگه، یه توییتی بنده زدم گفتم آقای داره میره سراغ یه گروه جدید، در خیلی رفتن رو ویبرات ترس، کت خدای کلاک کیست؟ خب بسم الله، وقتی برای خود من توضیح داده که آقا ته ماجرا کیه، مثلا او کسی که همین الله اراده کنه تو زندانی، دو تا چهار تا کردیم آقا، بریم نریم بریم، دیدیم با وجدانمون نمیتونیم کنار بیم، آقا میریم الله، خدا هم کمک میکنه. چه فهم کن خدا کمک میکنه؟ مثلا تو مال جنگ نظامیه ها، یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای کمک الهی میرسه که اصلا شما فکرشو نمیکردید، یهویی جریان های تو قوه عوض شد و اصلا یک جوری شد که همراه شدن و بعد مردم کیف میکردن، ضرب شست این ضربات پشت سر هم دیگه میدیدن. یه نکته به شما بگم، هماهنگی که بین ما وجود داره هماهنگی گفتمانیه ها، ببینید که مثلا ایشون نمیدونم عضو مسافه مثلا، نه خیر، صرفا یه هماهنگی گفتمانی، سلام چه خبر چی کار داری میکنی، همچنین شما با رفاقتون دارید صحبت میکنی. وظیفه من نوعی چی بود؟ یه برهه حمایت، درسته؟ و باید این کار رو انجام بدیم. من حاجای لواسانی رو اولین بار تو اولین همایشمون دیدم، درست آجا؟ سرچشمه اولین بار خدمت شد، دوستش داشتم، چرا؟ میگفتم هم گفتمانیم، آدم ماه، با همیم، هم تیمیم، علقه داشتیم، ولی حالا یه نفر تو مدینه باشه تو یمن، این نگاه باید به وجود بیاد. ما همه عضوی جبهه ایم، نه حقوق میگیریم از جایی، نه کسی آدم کسی دیگه است. یه جایی تو صحبت ها میگم آقای گودرزی، ما این گودرزی ما نه که ایشون مثلا کارمند منه، نه که ایشون، نه این ما مای علقه است، گودرزی جبهه ما، شمایی که اینجا نشستی متعلق به این جبهه ای، اینه فقط و فقط همینه. نکته که دیگه که میخوام بگم، این کار نهایت امید دادن از قصا. بعضی میگن آقا اینا سیاه نماییه، میگم نه خیر، نه که حالا مثلا ما این کارا نکنیم رسانه های غربی سیاه نمایی نکردن، مردم سیاه نمایی اون روزی که طرف داره میبینه اه شب خوابی سو بلند شد چیز سبز شد، اون سیاه نمایی اصلیه. از قصا مردم میگن ام میشه آقا، شما فکر کردید چرا الان ما واقعا یکی از لذاتی که توی مسئله داریم میبریم چه اعتماد مردمه. الان من شک ندارم، الان چون اطلاع هم دارم، هر کدام به صورت جداگانه محل شدید رجوع مردم در برخورد ما مفاسدیم، اطلاعات بهمون میدن. چند وقت پیش پرونده‌ای که از این بانک‌ها رو برده بودن، حالا من با بچه‌ها و دوستان طرح کردم، 40,000 میلیارد تومان تخلف داره بانک، آدمای خود بانک آوردن اطلاع دادن، اصلا فسادی نبوده که انجام نده. خب ما اینا به درد میگم خدایا چیکار کنیم؟ آدمای سالمی که میشناسیم توی حاکمیت میریم میگیم آقا همچین فسادی است. یکی از این دوستان میگه ببین تو انقدر سمت ما از این پرونده ها گلدادی، ما یه معاونت رایفی پور باید بزنیم، رسیدگی به امورات رایفی پور. خب میخندی میگفته، گفت حالا بعد میگفت نه خدا پدرتو بیا مرزم باد پدرمون در میدین کشف بکنیم. مردم اعتماد میکنن، طرف از اون ور دنیا میبینی مطلب برات میفرسته، و حالا شما باید باز نگران هم باشی، مراقب باشی، بازی نخوری، رقیب حذف کن طرف نباشی، که الحمدلله اون تم شیطنت رو همه ما داریم که کلا سرمون نره. یک جایی من مثالی بر شما عرض بکنم، خود ما رو داشتن آلوده میکردن به زمین خوری، طرف از شمال اومد آقا ما امام زمان خواب دیدم نمیدونم فلان ما میخوام به شما این چند هکتار زمین رو بدم، خدا پدرتو بیامرزه، خرج کار مهدویت کنی. تو هم اینی چیه؟ گفتیم چوها که ما که نمیدونم تو خواهد وقف کنه برای امام زمان، من که نمیدونم میگم وقف نکن، هشتمونم گره نهمون، گفتم بسم الله. بعدیم همش کشاورزیه، زمین های کشاورزیه، گفتم من باید برم اونجا چی بکارم؟ داشتم به این فیلم که مثلا بخش امنیت غذا و کشاورزیون بره اونجا مثلا نخودی بکاره، لوبیایی بکاره، چغندری یه کاری بکنیم. خب بعد گفتش که آه میدونستید اینجا مثلا میشه دهکده توریستی هم زد، فقط کافیه شما این از کشاورزی تبدیلش کنید نمیدونم به فلان. بعد من یه خورده حساس شدم، یه تحقیق کردم دیدم ببین مثلا این یه هکتار داشت به ما میداد، خب خودشون بغل 10 هکتار داشت. فقط کافی بود من اقدام میکردم، را باز کن میشدم، خب بعد اون رو سند من میمون سند میگرفت، گفت چرا برای این انجام ندید، یعنی رویه میشد. متوجه چیه؟ گفتیم آقا بیا بگی مال خودت، خدا پدرتو بیا مرده نخواستیم، یعنی سراغ خود ما اومدن. چرا نه اینگه آقا بسم الله، از غذا کم کسی به همین شک میکنه، یعنی طمع دارن، باید مراقب. اگر تازه فاطمیه رو رد کردیم، اگر الگو داریم به اهل بیت، بدونید که الگویی که حضرت زهرا دست گرفت و علم کرد، الگو مبارزه با فساد بود، الگو مبارزه با زمین خاری بود. حضرت اساساً به فدک میپردازه. شما میبینید خود به فدکی با ولایت امیرالمومنین کاری نداره، با قدیر کاری نداره خیلی. حضرت میخواد بفهمه فساد بده، کسی که حق خوری بکنه کارش به فساد اقتصادی و نون مردم میکشه. ما همین رویه داریم، عکسشو میریم جلو. و اگر این کارو نکنیم، من شک ندارم به ناکجا آباد میریم. باید این مسئله رو باید وارد میشدیم، نباید کم بیاریم. و خوبیش میدونید چیه؟ الان دیگه این مسئله اصلا دیگه به افراد ربطی نداره. یعنی الان دیگه مثلا آقا الان فردا میلاد بودرزی نباشه، رایفی پور نباشه، آقا اشتری نباشه، حاج آقا نباشه، نه. ما اولین مطلبی راجع به آجای لواسانی زدیم توی کانال مساف، رسانه کوچیک خودمون، اون که امام جمعه تراز انقلاب. آقا امام جمعه باید اینجوری باشه، محل روجه مردم باشه، مردم برمیگه خدا پدرتو بیامرزه. حالا این امام جمعه کار فرهنگی هم میتونه بکنه، حالا این امام جمعه میتونه توصیه دینی و اخلاقی همچی بکنه. ما یه مدل داشته باشیم. ببین بحث این خیلی مهمه، نگاه کنید، ما تا عینی مدل نسازیم جلو نریم، مردم باورشون نمیشه. میگن 200 متر بود چی بود؟ هیچ کس رکورد نمیشکست. فکر میکردن اصلا تصور این بود که توانایی عضلات انسان دیگه بیشتر از این چیه؟ یوز بلنک نیستش که انقدر سری بدوه. فکر نمیکردن انقدر سری بدوه. اولین سال که میگن یک نفر شکست، 10 نفر تو دبیرستان شکوندن رکوردو. این میشده؟ آقا میشه مثلا قاضی هم عضو باشه، یارو تو اطلاعات هم باشه، اون یکی هم کجا باشه، تو دولت هم باشه، فلان، میشه رفت جلو؟ بیا با کفش میشه نماز خون؟ گفتن نگو، ما که خوندیم شد. آقا بیاید انجام دادیم، نترسید. خب و برای اینکه از اتهام اجتنا با مواضع اتهام هر جا، برای اینکه ما که میخوام خط شکنی کنیم، ما که نوک این پیکان در واقع راه بازکن ماجراییم داریم پیش میریم، از قضا باید جاهای سختگیری هایی برای خودمون داشته باشیم. من اینو به دوستان خودی میگم، میگم ماها باید چهره در آقا شما بری پوله یه بانکی برگیریم و درصدت هم بگیری، میگم بیا نگیریم که هیچ انگی به اون نچسبه. برای همینم شما نگاه کنه الان مثلا بخوان یه انگی بچسبونن چیه؟ اومده با آقای گودرزی گیر داده طرف که این از کجا پول میاره کلیپ میسازه؟ کلیپ نه، اون کلیده اون بنده خدا ساخت برای هفت جد پشت آوار اون بس. خب این کلیپ ها رو از کجا میاد میسازه؟ ببین ته گیره طرف اینه، ته گیری که به من نوعی میخوام بدن آقا یک تختی کنن، یه تیکی از جنوب شوخی، اما عمدتا هم تمسخر فضا همینه. چی دیگه میخوان بگن؟ مردم میفهمن، مردم شعور دارن، والله به خدا میگم ما یه حرف حساب از این جماعت نشنیدیم. همش دارن گیره بی خود میدن. از این طرف آقا باشه زندگی تو سر دست بگیری نشون بدی. مسئول نیستم، من مسئول نیستم، آقا مسئول نیستم. حالا اینجا حاجه های مسئولیتی داره، اما باور کن ما یه جلسه میخواستیم بذاریم برای یه مسئله دیگه ای بوده. خب بعد گفتم که لواسون بیایم جلسه بذاریم، شوخی هم کردیم که آقا لواسون بالاخره یه باقی یه جایی هم باشه جلسه رو اونجا بذار. حاجه فهموندن ما هم دفتر در داغون ما. خب یعنی این فضا باید، و من معتقدم این شک گرفته، عرضم رو جمع بکنم که اینی نمادین اسلام میگه برو به این سنگو ورد و اون شیطون رو بهش سنگ بزن. قشنگ اینجوری که تو چش بیاد، ببین تعدادم مشخص میکنم، یا کفش انقدر سنگ بزن دیگه ها، برای اینکه تغییر نکنه. اندازه سنگم بهت میگه، نمیدونم چی. ببین ما نمادین باید این اتفاقات بیفته، این که میفهمن آقا یه دیواره انسان، این خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. بعد من فهمیدم چقدر اینا از ما میترسن. من توی یکی از صحبتام اخیرا یه نیمچه تنهی زدم به یکی از مفاسد، هیچ کی نفهمید من چی دارم میگم. و حالا چوبو برد گربه دوزه در میره، خود طرف فهمیده بود. آدم فرستاده بود آقا ما برای شما توضیح میدیم، به خدا بیایید بشینید فلان با هم کن. حالا دفترتون هم جای بهترم میتونید ببرید. آها، یعنی میترسن حساب میبرن، چون فردی هم دیگه نیست، تبدیل شده به جریان، با حسب آدم، با انگ به این، با اون، هیچ اتفاق نمیفته. این مسیر شروع شده، ما سیم میکروفون هم نیستیم، نباید دچار توهم بشیم. اراده الهی بر این قرار گرفته، این انقلابی که تا الان با 234 هزار تا خون شهید جلو اومد، مرحله دومش مرحله پاکسازی درونیه و درست شدن ساختار است، و این کار قطعا انجام خواهد شد. غافل از مجلس نباشیم، ریل گذاری با این جماعت
انشاءالله. خیلی ممنونم. چند تا سوال حالا خوب از آقای رایفپور هست که تو مرحله بعد انشاءالله میپرسم. حاجی آقا ببخشید، من با یک سوالی مشخصی شما بحثتون رو بفرمایید. گفتن که حاجی آقای لواسانی فرمودن برای مقابله با فساد باید مجلس اصلاح شود، آن هم با انتخاب درست نماینده مجلس. مردم عادی که شناخت درستی از نمایندگان ندارن، چگونه میتوانند فرد مناسب را انتخاب بکنند؟ شما تو لابلای بحثتون لطفا به این بپردازید که انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته شدید. البته صحبت آقایان صحبت خوبی بود، حالا صحبت من خسته کننده است. برای اینکه زیادم مصدده نشم، از یه صحبتی که آقای رایفپور کرد استفاده میکنم. کربلا قانونی سر سید و شهدا را تن جدا کردن و فرزندان پیغمبر رو به اسارت بردن. قتل الحسینو به سیف جده. حواسمون باشه. همین کلاکی که مثال زدن، خب من خیلی دنبالش بودم چیه، به ما همه مرتبط حکومتی سن حرفشو نزن. یه بنده خدا یه گزارش خیلی کوچیکی به من داد، خیلی کم، توی جلسه دو روز بعدش دیدم میلرز اومده پیش من که آقای طبری دستور بازداشت منو داده. اینقدر جو، فکر نکنه جو چیزی بوده. همون برنامه‌ای که آقای گودرزه میگن ساختن، شاید 30 ثانیه کمتر شد من صحبت کردم. اونجا گفتم کلاک مشکوکه، فقط همین حرفو به نظرم زدم. بلافاصله صاحبان کلاک ما تماس گرفتن، چیش مشکوکه؟ ما بیام توضیح بدیم. خب بیا توضیح بدیم. این نامه حکمی که من خیلی دنبالش بودم، هر چی گفتم من نمیدادم. حالا اون موقع شما نداشتی، هنوز شما هم نداشتی، ما پیگیری میکردیم نمیدادم. دفتر آقا صحبت کردن، گفت کی گفته حکم حکومتیه؟ مسئول مربوطه دفتر آقا من دیدم، گفتش که بی خود کردم. من تو جلسه با آقای لاعاملی دعوا کردم. خب آوردن دادن، دیدیم که یه حکمیست، حکم قضاییست. هیام مستند کردن. البته من خیلی از مسئله قضایی سردار نمیارم، اما به حقوقدانم گفتم، من توش تناقضم زیاده و من یقین کردم این حکم، چون یه زمیمم داشت، وقتی خوندم این 63 تا مقدمه است که ساخته بشه تا بعدن بقیهش ساخته بشه. حالا اون بابایی هم که به سرش کلا رفته تو اونجا، تو همین قضای اخیر که دستگیر شدن آدما، اومده گفته آقا من اینقدر دادم، اونتها تو بازی شرکت ندادم منو، و اینجا اتفاق افتاد. یه اتفاق خیلی ساده، یه جریان خبری خیلی کوتاهی اتفاق افتاد. خود آدمایی که حالشون بودن واقعا میترسن، مفسدان ترسوان. به من میگفتن آقا تو رو تهدید این چیز دادم کرده بودم، با این برادر مفسد خیلی ترسوان. اینجوری نیست که ما فکر کنیم، چون منافعشون درگیره دیگه. یه صحبت استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه داره با استناد به عهدنامه مالک اشتر، خیلی صحبت زیبایی است که فساد از خواص شروع میشه، سرریز میکنه به عامه مردم، که لباس ما اینو دیدیم، و اصلاح از مردم، عامه مردم شروع میشه و فشار روی خواص میذاره که اجازه فساد نمیده. این اتفاق تو لواسان افتاد. لواسان پایلوت عدالت بود. ما عرض کردم اینو دقت کنین، لواسان پرچم عدالت بلند شد، چون بعضیا خواستن بگن لواسان مرکز فساده. نه، خیلی جای کشور بدتر از این بود. همین دماوند رو برید، رودبار قسلان رو برید، جای دیگر رو برید، خیلی بدتره. اما لواسان به فضل الهی پرچم عدالت رو بلند کرد و نشون داد که میتوان عدالت طلبی تمیز، قانونی، امیدوارانه کرد، پای عدالت ایستاد، با فساد مبارزه کرد و بعد هم نتیجهشو دید که الان دارید نتیجهشو میبینید. این خیلی مسئله مهمی است. این چیزی که دوستان ما گفتن باید مطالبه عمومی بشه، قدرت مردم پشت سرش بیاد. همه مردم لواسان که اطلاعاتی نمیدن تو این چند وقته اینقدر اطلاعات به من دادن، عکس اطلاعات چی چی، بعضی افرادی اطلاعات میدن کسی من باورم نمیشه این آدم بیاد اطلاعات به من بده که نسبت مثلا به قول ماها با نماز جمعه و این چیزا نداره. اطلاعات عجیب غریب که ما همین اطلاعات وقتی تحویل دوستان قوه قضاییه و بعد هم اطلاعات سپاه شد، اقدامات بعدی شروع شد. اطلاعات مردمی یعنی بیدار کرد، چون دفعه اولی که من به دوستان اطلاعات گفتم، گفتم میدونیم اما در اولویت ما نیست، ما مسئله مهمتری داریم. کم کم اطلاعات اومدن نه مسئله جدیه. پس اگر مردم پای کار بیایند، قدرت مردم کار رو درست خواهد کرد. این روایت فتح یعنی این، یعنی آمدن. این رسانه‌های رسانه مجازی، رسانه رسمی که نیست، صدا سیما نیست بگیم یه نهنگیست که چه میکنه. صدا سیما که اصلا وارد این بادی نشد، حتی اجازه ورود نداد. بعد از اون مصاحبه کذای بند تلویزیون دیگه گفتن فلان باش مصاحبه نکنید. اصلا بله، رسانه‌های رسمی که اصلا وارد این فضا نمی‌شدن، برخیشون علیه این فضا وارد شدن، برخیشون علیه این فضا وارد شدن. گرس کردم محافظه کاری که محافظه کار رسانه خیلی خطرناک داره. مردم شدن، یه عده جوان وارد شدن، یه عده جوان بلند شدن جمعه اومدن نماز جمعه بعدم رفتن نمیدونم در ویلای اون خانوم، به هم زد شهر رو، تکون داد شهر رو، تکون داد کشور رو. یه دو اومدن، بعد یه دو تو لواسان جرأت پیدا کرده اطلاعات رو دادن. بعد ما دیدیم عجب در باستی، ما الان میخوام یه مجوز یه دونه پروانه ساخت تو هر شهری بگیم چقدر بد بود. این اصل تغییر کاربری، تبدیل این کار به سند فلان یک هفته. بعد گفتن آقا اشتباه گفتی، 3 روز. اما یه دو اومدن پای کار وایسادن، الحمدلله نتیجه گرفتیم. من خواهشم از شما اینه، درخواستم از شما اینه، باید پای کار انقلاب ایستاد. اگر انقلاب ما بستر ظهور حضرت ولی الله العظم عجل الله تعالی فرج و شریفه و اگر انقلاب مهدوی برای عدالته، ما هیچ راهی نداریم جز این، هیچ راهی نداریم. باید بیستیم. مجلس خیلی مهمه، باید دقت کنیم. حالا سوالی که کردن، ببینید مجلس، من از این نوع سوالا یه مقدار تعجب میکنم. راهکار مشخصه، ما باید تشخیص بدیم آیا آدمی که داریم یه تخصصش داره یا نداره. من از اول توی مجلس گفتم بعد ما نظام آزمون داشته باشیم، نظام سنجش داشته باشیم. اصلا تو به درد این کار میخوای نه؟ آقا لواسانی به درد میخوری نه؟ من الان به شما به قسم حضرت عباس میگم من به درد مجلس نمیخورم، چون ذهن من با این ماده و قانون جور در نمیاد، با این جزئیات. خب برم تو مجلس معطلم. بعد تشخیص بدیم به درد این کار میخوری نه؟ توانشو داری، تخصصشو داری، شفافیت مالی داشته باشی، شفافیت مالی خرجی که میکنی داشته، تعهد بدی به ملت، تعهد قانونی محضری بدی که اگه کج رفتی ملت بشن ازش شکایت کنن. بعد اون موقع آدم ها رو شناسایی کنیم، نریم تو بازی چپ و راست، اصلاح طلب و اصول گرا، خودشون انتخاب کنن ما دنبالشون بریم. روش های جدیدی باید ابداع کنیم و میشود جوانان پرکار رو با انگیزه رو بفرستیم تو مجلس که این تحول ایجاد کنن. و این شدنیست. فتح مجلس شورای اسلامی یعنی قوانین کارآمد، شفاف، عادلانه. یعنی اصلاح کمیسیون ماده ساده که شهردهای شهرها اومد پیش من که آقا این کاری که کردی کل درآمدهای ما میره بین. گفتم به درگ بین، رای جدید پیدا کن. با فروش شهر که درآمد نمیتونه داشته باشی. اصلاح قانون مثلا جهاد سازندگی که با تفسیر ماده 3 میذاری خونه های مردم محل 20 متر 50 متر 10 متر رو خراب میکنه، با ماده 10 2000 متر 2500 متر رو حفظ میکنه. یعنی قانون بی خود، غیر شفاف، ریل گذاری نادرست، خب باید یه آدم سالم متخصص بر این کار انجام بده و میتوانیم و شناختش هم به نظر من به هیچ وجه سخت نیست، با یه برنامه ریزی دقیق این شناخت حاصل خواهد شد، ما بتوانیم مجلس رو هم فتح کنیم، بعد از مجلس انشاءالله دولت رو فتح کنیم، دولت کارمند. نه اینکه من بیام، من هیچ انگیزه ای ندارم، نه برای مجلس دارم نه دولت، یه امام جمعه هم سرم زیاده. ما این همه آدم کارآمد جوون به درد بخور داریم، اینا باید بیان مملکت رو اداره کنن، اینا باید بیان کار دستشون بگیرن و میشود و میتوانیم و ما قوی هستیم و میتوانیم از این قوی تر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما در نکنه، خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من سوالهای کتبی رو یه دسته‌بندی کردم، بخشش که سوال نیست بیانیه است، اینا رو خب طبیعتاً فاکتور میگیریم، بخشی سوال دسته‌بندی کردم از بزرگواران میپرسم. فقط لطفاً خیلی کوتاه جواب بدید که به همه سوالات برسیم. از آقای رائفی پور شروع بکنم. یک موضوع رو مطرح کردم تو سوالات به کرات تکرار شده، اونم اینه که ما اگه بحثایی که تو این جلسه مطرح شد رو بریم به عموم مردم بگیم، نسبت به کل نظام بدبین میشن. اینا رو چجوری باید بگیم اولا؟ ثانیاً اینکه بعضی از این موارد مورد اعتماد رهبری نظام بودن و هستن، خب نقش ولایت فقیه و رهبری اینجا چیه و چه نسبتی داره با این موضوعات برقرار میکنه؟ اینو خیلی کوتاه لطفاً جواب بدید که به بقیه موضوع.
سوالش خیلی خطرناکه، حالا کوتاه من چجوری جواب بدم؟ من نماینده آقا اینجا حاج آقا هستن، اونم بذار حاج آقا جواب بدن. خدمت شما عرض بکنم که نه، ببینید قبول دارم اگر ما بریم یهویی یه بخش فقط سیاه ماجرا رو بگیم و معلومه سیاه نمایی میشه. این حجمه دشمن رو باید گفت و پیروزی رو ببین. اینکه آقا یه دشمن بعثی با ما حمله کرده، خرمشهر گرفته، خب یعنی دشمن قوی بوده. بعد آقا رفتیم خرمشهر پس گرفتیم، یعنی چی؟ یعنی میتونیم. این رو تو کنار هم یکی از روش هایی که ببین همیشه جلوی ما رو با ترمز میذارن میگیرن همین بس. آقا دشمن رو بزرگ نکنید، آی نمیدونم سیاه نمایی دیگه، سیاه نمایی بیشتر از این اتفاقی که خود به خدا اینا تو مناظره ریاست جمهوری نسبتای به هم دیگه دادن، امام به شاه نگفته بود، یه سیاه نمایی بیشتر از اون که رئیس جمهور خود مملکت رفته نشسته داره هر روز میگه پشت تلویزیون. چی میگید شما؟ حالتون خوبه؟ چی میخواد شده؟ نماینده مجلسامون دارن میگن، مسئولین خودمون دارن میگن، کدوم سیاه نمایی؟ خب شهید آوین حرف قشنگ میزد، میگفت آقا دشمن قوی نیست، قدرت دشمن در ضعف ماست و از ضعف ماست. شما اینه خبر داری تهران هر 180 سال یه بار یه زلزله 7 ریشتری میاد، بعد خونه ها رو هم میبینی الحمدلله فقط جلو 5 ریشتر تا 8 مثلا دیگه مقاومن، بیا بگی آقا مردم مراقب باشه. آقا چرا خطر زلزله رو گنده میکنی؟ آقا چرا مردم میده؟ خب با مردم خواهم بمیرن. چرا همین 7 ریشتری شوخیه برای ژاپنیا؟ این همون زلزله است. چرا اونجا میاد خب میگه آخه اونجا مقاوم شدن، ما میگم بیاین مقاوم شیم. شاید دوستان مصداقن، دوستان چند تا پرونده رفتن بنده که رو هم مصداقن وارد نشدم، دارم میگم بیاین قواعد رو درست بکنیم، بیاین یه کاری کنیم اعتماد عمومی برگرده. از قضا ما داریم اعتماد عمومی رو برمیگردونیم، مردم دارم اه میشه درستش کرد. چرا یه بخش خوب سوال خوبیه، چرا اینقدر به ماها میان جلو نمیگیرن آقا بیاید تو مجلس شرکت کنید، بیاید نمیدونم فلان؟ میدونی چرا؟ میگن آقا شما کار دستتون نبود، تونستی جلوی یه کارایی رو بگیرید، اگر اختیاراتتون بیشتر بشه خب طبعا به طریق اولا میتونید کار. دلیلش همینه. اینا نمیتونن بیان با کسی که نمرش 18 است مسابقه بدن از 20 تا. خب خودشون نمرشون چنده؟ 14. حالا حوصله‌ش هم ندارن، منافعشون هم اجازه نمیده، میرن چیکار میکنن؟ تو رو میارن به زور میذارن جا 11 که کماکان با اون نمره تخیلیشون بالاترین بمونن. این روششونه، اینا دیگه جواب نمیده. در رابطه با این مسئله خب من یه جور دیگه به شما میگم، چرا شما میگی رهبر انقلاب امیرالمومنین؟ امیرالمومنین منذر ابن جارود رو وقتی حضرت نامه براش میرسه، نامه عزل، چی بهش میفهمن؟ میفهمن ببین تو بند کفشتم نیستی، یعنی چیزی داره تغییرش میکنه، تو شطوری که تو طویله خونتم بستیم نیستی، این نسب خانوادگیت منو گول زد موقع پست دادن به تو. این میچی میگه؟ آقا امام معصوم خبر ندارد؟ دارد. یعنی چی؟ اولا داره به ما یاد میده که آقا اصالت و مبنا قرار بدی توی پست دادن، دل دوز نباشه. متوجه شدی؟ اما بدونید این همه ماجرا نیست. درست شد؟ به محض اطلاع برخورد که از قضا اون موقع میدونه خطر کجا بود، ولی کارش انجام داد، مردم توش موندن. چه اتفاقی افتاد؟ خیلی عجیب. من دوست ندارم ماجرا تعریف کنم، دوست شد سخنیم گفتم واقعا بعدش خدا شاهده خودم اذیت میشم. منظر، خب اینا قبیله عبدی بودن، خیلی زحمت کشیده بودن تو جنگا. آقا نشستم بر دل امیرالمومنین، آقا ما دشمن شد شدیم، این بچه حزب الله خودمون بود، الان دست میگیرن، این سال فلان به شما رأی داده بود. آقا انقدر فشار به امیرالمومنین، حضرت نتونست اینو زندان نگه داره، فشار رسانه‌ای، امیرالمومنین آزاد شد. جاهای دیگه امیرالمومنین نشونه در مقابل فشار رسانه امیرالمومنین کوتاه اومده، جامعه آماده نبوده، وگرنه امامتر از علی پیدا نمی‌کنی شما. همین عبدالله ابن جعفر، دوستش برادر مادری خودش محمد ابوبکر، برادر مادریش بود دیگه، از اسماء بنت عمیس می‌خواستی بشه حاکم مصر، امیرالمومنین نمی‌خواست، میگه محمد ابن ابی بکر خوبه، خونزاد خودم، من بزرگش کردم، اما این به درد مصر نمیخوره، مصر یه آدم سیاس میخواد با این ویژگی‌ها. اینقدر عملیات روانی و مطالبه در مدینه به وجود آورد امیرالمومنین مجبور شد. پس این بوده در تاریخ. بعد همین آقای منذر بن جارو دیگه اومده بود بیرون، یه کتی را میرفت اینجوری، علی هم نتونست با ما کاری کنه، یه طرفه اینجوری. بعد تاریخ نقل میکنه رفت به کی نزدیک شد؟ به اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس منافق، میگه یه روز توی بیابون بودن با هم دیگه، این بخششی که میگم اذیت کنن است برای من، توی بیابون بودن، یه دونه بزمجه رو گرفتن. خب اینا میخورن بزمجه رو دیگه، خب بزمجه رو گرفتن، بعد آورد زبانم لال، زبانم هزار مرتبه لال، گفت یا علی دست راست کن با تو بیعت کنیم. به اون بزمجه گفتن خبر بعد اومدن خودشون هم پخش کردن تو شهر، خبر به امیرالمومنین رسید، ازت فرمود یا اومند او کلا اوناسن به امامهم، سر انداخت پایین فرمود میبینم که روز محشر اینا وقتی محشور شدن در روز قیامت، همی بزمجه به عنوان امام جلوشون داره میره و اینا پشتشن. شما میگی جمهوری اسلامی؟ میگم بالاتر از اون، در حکومت امیرالمومنین اتفاق افتاده، برای همین امیرالمومنین روی مفاسد اقضا. شما تا موقعی که ظواهر طرف نشون میده که چیه آدم زهره، خیلی از این مسئولین هم میرن گولشون میزنن، من اونو خبر ندارن. یه مثال براتون بزنم کوتاه، اینا تمومش بکنم. یه بار یکی از این سخنرانا هست توی قوه قضاییه، نقشی داره، یکی از این دوستان ما رو دید گفتش که آ فلانی رو شما میبینید؟ گفتم ممکنه جایی با هم دعوت بشیم. بله. گفت میشه درخواستی از ما نمیتونیم زشت ما بهش بگیم فلان. گفتم چی شده؟ گفت چیز بهش بگید. گفتم گفت بهش بگید بابا یه خورده این کسایی که به شما مراجعه میکنن یه بررسی کن. گفتم چرا؟ گفت تو یه پرونده از ایشون توصیه نامه داریم. خب خیلی جا هست توصیه نامه. آقا والله بنده خدا شما میای جا گیر میکنی جلوی یه نفر، میگی جلوی مسئولی رو به خدا مش حقمو خوردم چی میگم؟ آقا مساعدت شود. چیکار کنن؟ بعد نکته جالبش می چی بود؟ تو پرونده از ایشون هم برای شاکی توصیه نامه بود، هم برای متشاکی. میگو ما کدوم یکی بریم انجام بدیم؟ آدم بسیار ساده ای هم هست به لحاظ رفتاری، هرچی می بس. من جلو خودم یه نفرم ازش وقت بگیره، خب این سرویسش داد بهش، گفت بگرد هر جای خالی پیدا کردی پر کن، بنویس اینم وقت تو. طرف ما نیم ساعت داشتیم صحبت میکردیم، یه جا خالی پیدا نکرد. یعنی میخوام بگم اینقدرم سر شلوغ میخواد کمک کنه. میخوام بگم الزاما فکر نکنید اون مسئولی آدم پدر سوخته یه الان برنامه ریزی کرده، نه خیلی از همینا. شما دیدای گودرزی، ما نفهمیدیم سر این ماجرای کلاگ اثبات نشد که رئیس وقت قوه میدانسته یا نمیدونسته. خب ما منصفانه باید بگیم، نه اینکه حالا طرف تو الان دیگه رفته ما بزنیم موشک بارونش کنیم. ما اول باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشیم. این تو این فرصت کوتاه بشه پاسخ داد. همین
دست شما درن نکنه. حالا سوالات دیگه هم وجود داره که از آقای رایفپور میپرسیم جلوتر. از آقای گودرزی من این سوال بپرسم که این پرسیده شده که کسی که بخواد تازه وارد این فضا بشه و تو فضای رسانه‌ای بخواد عدالت خواهی بکنه چیکار باید بکنه؟ خیلی کوتاه بگید، چون یه بحث کارگاه آموزشیه که باید اتفاق بیفته. خیلی کوتاه بفهمید.
بله خب مفصله. من اول یه جمله کوتاه در ادامه سوال قبلی بگم. اینکه گفتی نظام تضعیف میشه فلان اینا، من یاد یکی از جلساتم با همین شهرداری چیای اخیر که بازداشت شدن افتادم، یکی از همین دوستان که اخیراً بازداشت شده به خاطر مفاسد این جمله رو به من گفت اون موقع که آقا این کارهای شما نظام تضعیف.
اینا خودشونو نظام میدونن دیگه، میگن نظام ماییم، ما
تضعیف شدن واقعا، الان تو زندانن. در مورد این سوال این
نکته مهمی ها، سرویس دهنده و سرویس گیرنده، یعنی همون دختر وزیر، هم شهرداری، هر جور زندانن الان. کی میگه این موفق نبوده؟
یه نکته هم آقای اشتری داشتم.
این بحث جالبیه. جلو من نشستن اینجوری، به خدا قسم تو ضد انقلابی، به خدا قسم تو ضد نظامی، به خدا قسم تو جلوی ایستادی، با این ادبیات که حالا البته زندان.
جواب این سوال خیلی مفصله و ما واسهش داریم کارگاه آموزشی برگزار میکنیم تو شهرهای مختلف، اما خیلی خلاصه و یه خطیش اینه که مسئله های کوچیک محلی سوژه ما بشه با نخبگان اجتماعی که گفتم، تشکلهای دانشجویی، رسانه های مستقل و و و ارتباط بگیریم، هسته های کوچیک 4-5 نفره شکل بدیم، یه خبرنگاره، یه دانشجوی حقوق، یه آدم رسانه‌ایه و و و سوژه های کوچیک محلی رو پیدا بکنیم و شروع کنیم روش تولید رسانه‌ای کردن با تیپای ماها که تو این فضا هم داریم کار میکنیم. وقتی وارد تعامل میشیم، ما کاراتون رو میزنیم، دیده میشه، بهتون کمک میکنیم، چه میدونم تو تولید محتوا، تو دیده شدن و و و ایناش چالش نیست. میخوام بگم اینا براش رو زمین ما حرف داریم و تجربه داریم و اینجا گیر نمیخوریم. اصل قصه اون عزمه است، این که من باید آستینم بالا بزنم، این که من بیام توی این دنیا، این خیلی مهمه. ما کلی مستندساز داریم، کلی خبرنگار داریم. امروز داره مراجعه میکنه میگه آقا من سالهاست دارم تو حوزه مثلا چه فرهنگی کار میکنم، دارم تو حوزه سیاسی کار میکنم، الان میخوام بیام توی این دنیای عدالت خواهی، دنیای مطالبه گری. این عزمه که یه صفر و یکیه، باید تیکشو بزنیم که ما میخوایم عزم بکنیم و وارد این فضا بشیم. مهمه که این سواله، یعنی این که این عزمه وجود داره و ادامه ماجرا بعد فنی و بعد فرمی ماجرا خیلی سخت نیست. کف کف ماجراش اینه که با هم ارتباط بگیریم، میتونیم با هم کمک کنیم و کار پیش ببریم.
دست شما درد نکنه. سوال بعدی از آقای اشتری هست. البته دو تا سوال من تلفیق بکنم با هم دیگه. یه بحثی هست که دوگانه مطرح کردن بین کارآمدی و پاکدستی. یه سری از افراد الان به اسم کارآمدی در فضای انتخاباتی کشور مطرح هم برای مجلس که شبهاتی در موردشون وجود داره و پرسیدن که تکلیف ما در قبال این آدمان چیه. سوال بعدی اینه که آیا حس نمی کنید که تعدادتون برای این که ذیل پرچم عدالت خواهی بخواید کار انتخاباتی بکنید کمه؟ آیا مثلا لازمه یک حزبی، سازمانی، اتفاق دیگه بیفته، تشکیلاتی را بیفته یا نه؟
آقا این سوال ها رو میشه جواب ندن؟ سوال های آسون هم از برگرد سوال سخت ها رسید به ما. کنفرانس خبری انتخاباتی آخه نیستش که،
یه پرسیده شده دیگه مجبوریم.
من به جوری توضیح میدم که انتخاباتی نباشه. خیلی اول یه چیز در مورد اون نظام تضعیف نشه بگم و
آقا بعد این سوال های شفاهی وجود داره، لطفا بفهمید آیش داری.
اون نظام تضعیف نشه، میخواستم بگم که آجا امیدوی این دیالوگ متعلق به شهردار لواسون نیست، متعلق به مثلا این تلقی که ما داریم آدمای محافظه کار چیز اینا هم نیست. این دیالوگ مال خود خود مفسداست. یعنی آقای کرباسچی توی دادگاه‌های دهه 70 که حتما دیدین توی تلویزیون پخش زنده می‌شد، مهمترین طلایی ترین دیالوگش خطاب به آقای اژه‌ای که اون موقع قاضی موضوع بود این بود. آقای اژه‌ای داشت میخوند، گفت انقدر سکه دادی به فلان فرد، به پیمانکار شهرداری فلان جا فلان دادی اینا. بعد یهو برگشت توی میکروفون گفت آقای اژه‌ای نفرمایید اینجوری، داره پخش زنده میشه، نظام تضعیف میشه مردم وقتی میفهمن مدیران دزدی میکنن. شما دارید میگید کل مدیران کشور یعنی دزدن؟ یعنی این دیالوگه که هر کی این حرفا میزنه ضد انقلابه خیلی ریشه دارتره. یعنی شما فرض کنید مردم کمپین تحریم خرید خودرو رو اینا راه انداخته بودن زمان آقای نعمت‌زاده برای اینکه اصلاح بشه وضعیت صنعت خودرو، مهمترین دیالوگ آقای نعمت‌زاده بود. تو اولین واکنشی که به موضوع داد گفت هر کسی به این کمپین دامن زده و این کمپین رو و نقد داره به وضعیت صنعت خودرو ضد انقلابه. و انقلابی ها ماییم که مایی 560 میلیون حقوق میگیریم، این پراید 60 میلیون رو تحویل ملت میدیم، بقیه همه کسایی که معترضن ضد انقلاب هم. و این ادبیات نظام تضعیف نشو اینا که یه بخشش مثلا آدمای محافظه‌کار میگن که آقا نگید سیاه نمایی نشونه، یه بخش اساسیش از این ادبیات مفاسد دارن تو کشور استفاده میکنن. موضوع دوم اینه که مقوله مسئله کمکاری و پرکاری و باورزگی و بیورزگی نیست. این نمایندای مجلسی که تو لواسون داشتن ویلا میساختن خیلی آدمای پرکاری بودن انصافا. بقیه مسئولین کشورم آدمای پرکاری هستند. این طرف همزمان نماینده مجلس تو صحن نشسته، همزمان تو کار قاچاق سوخته، همزمان تو کار احتکار پوشکه، بعد همزمان داره چند طبقه تو لواسون رو مدیریت میکنه، داره خلاف قانون میسازه، اون یکی همزمان اسمش تو کیفرخواست خودرو، یعنی یه دونه آدم این همه کارو با هم میکنه، همین 90 تاشون که الان رد سلشتن اصلا آدمای کمکاری نبودن، خیلی آدمای پرکاری هستن. و همزمان یه نماینده مجلس تو 4-5 تا کیفرخواست خودرو حوزه‌های متفاوت از هم اسمش هست به عنوان متهم. مثلا آقای عزیزی نماینده ابهر که ما پیگیر پروندش بودیم، ایشون از حوزه پوشک تا حوزه خودرو اسمش تو کیفرخواست‌ها اتهام‌ها هست. اصلا این سبک علاقمندی ها، این چیزایی که ایشون همزمان داره پیگیری میکنه، این آدم کمکار، یعنی اینا واقعا، یعنی این نماینده‌های ما، این مسئله فساده و مسئله عدالت خواهیه. یعنی مسئله اینه که کی موزه جدی داره علیه فساد و بیسته و کوتاه نیاد و اینو اونو اون یکی و اون یکی اینو باش فرق نکنه. اصلا این حرفا تقلیل صورت مسائله که بگیم نقد ما به آقای روحانی اینه که آقای روحانی کمکاره، یعنی آقای روحانی و کابینش کمکارن. بابا اینا خیلی پرکارن، الان حجم خودشون و اعضای خانوادهشون، شما اینا دور یه میز میشینن، آقای روحانی، آقای جهانگیری، اینا مثلا آقای روحانی داداشش تو زندانه، آقای جهانگیری، مهدی جهانگیری بازداشته تو زندانه، اونور میز آقای آخوندی میشینه پسرش تو زندانه، این ور خانم مثلا آقای نعمت‌زاده میشینه دخترش تو زندانه، اصلا کابینه که میشینن دور میز نصفی اعضای خانواده تو زندانه. بعد اینا نه خودشون پرکارن، تمام اعضای خانواده هم به شدت پرکارن. یعنی طرف توی دوره مسئولیت توی 10 تا پتروشیمی توی هیئت مدیره شده، پسرش توی 3 جا داره واردات انجام میده، اون یکی تو 4 جا، اینا اصلا کمکاری نیست، این تقلیل صورت مسئله است. گول نخورید این ادبیات ها که بخشی از آدمایی که خودشون هم متهم به فسادن، چون روشون نمیشه علم جدی عدالت و مبارزه با فساد وردارن، تقلیل مسائل رو به این چیزا میدن که آقا کمکارن، ما میخوایم بیایم یه کاری کنیم، کار 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 پرکار. با اینا صد تا مثل شما رو تو کار کردن درس میدن اینقدر که پرکارن. مسئله فساد و بی‌عدالتیه و اصلاحات ساختاری اساسی تو جلوگاه های فساد تو کشوره که باید یک عزم جدی به وجود بیاد. این گفتمان ها گفتمان های سرکاریه و خاله‌بازیه در واقع، که ما بگیم آقا مسئله ما با دولت اینه، مسئله ما با دولت اینه که کفایت اداره کشور نداره، یه طرح بنزین بهش میگن اجرا کن، کاری با پروسه اجرا و جزئیات و بحث‌های دیگه و قوانینش ندارم، یه طرح بنزین دادن به دولت به قوه اجرایی، شما گفتن برو اجرا کن، رفته اجرا کنه بیادنم چند صد تا کشته به جا گذاشته. اصلا این همچین دولتی ما باش مواجهیم، بدیهیات اجراییات رو نمیدونه، بدیهیات و فقط هم خوبن برای اتهام و اختلاس و فساد و اینا. یعنی شما روزی یه چیز جدید میشنوید، پسر اونو گرفتن، دختر اونو گرفتن، همزمان آقای آخوندی وزیر مسکن بوده، پسرش برای اینکه ملاقات با باباش جور کنه تو حالا اتهامات شد، یعنی هم اثبات میشه نه، همزمان کارچاخونی میکرده پسر پدر، اصلا اینجوری از آب کره گرفتن، اصلا یه کار، یعنی همزمان اینجوری پول در آوردن از همه چی. خب میگم که اینا مسائل جزئیه بچه، تقلیل جزئیه نقد مجلسه، حتی بحثای شفافیت و بحثا هم بخشای زیادیش میتونه تقلیل موضوع باشه، اصل ماجرا تبعیضه و اصل ماجرا ناعدالتیه و این باید اصلاح بشه و برای این باید مطالبه و نقد جدی کنه. این حرفا خیلی سرکاری بحثه با ارزه و بی ارزه و کم کار و پرکار و کار و کار و این چیزا. اون یکی سواله رو یادم رفت چی بود؟
اون یکی سوال این بود که برای این که
آها 4-5 نفره بله. نه 4-5 نفره نیست، ما 30 نفریم، همین در همین حد.
دست شما درد نکنه، سوالات زیادی وجود داره که وقت نداریم بپرسیم، فقط اگر آقای رایفی پور یا حاجی آقا نکته پایانی داریم بفرمایید، اگر نه که تمام نماز شده. بله صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله.